بسم الله الرحمن الرحیم. بیستمین کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن کریم با موضوع قصه مریم مقدس، امروز سه‌شنبه 16 بهمن 1397، مؤسسه فرهنگی قرآن اطرت بشارت تسنیم، کرج، البرز.
بطر قصه همه دارم بیاریم براتون بدیم پیش بیاد. پیش میاره در خونه و در خونه جا میذارین میان. شروع کنیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
هل في ذلك قسم لذي هجر.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد. و سمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد.
الذین تقوا فی البلاد و اکثروا فیها الفساد و تعطا علیهم ربک سوط عذاب.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک و الملک صفا صفا و جیء یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی و یوم اذن
لا یعذب عذابه احد ولا یوسف وثاقه احد.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکت و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولی دین بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحیم قل
الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد
بسم الله الرحمن الرحیم قل
اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد
بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس آمنا بالله صدق الله العلی العظیم اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف خدا در ایام مبارک دهه فجر چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران و جهان اسلام و انشاءالله جهان بشریت، به لطف خدا آغاز میکنیم 20 کارگاه آموزشی پژوهشی قصص قرآن رو با موضوع قصه مریم مقدس، و این کارگاه امروز به لطف خدا به سرانجام برسد، 10 و آخرین کارگاه تقویم شده در مؤسسه بشارت تسنیم هست در کرج و رجای شهر، و انشاءالله برای سال 98 سرورانمون در این مؤسسه در کارن که هرچه زودتر مثل همیشه که پیشتاز بودن و پیشرو، انشالله یک تقویم دهتایی برای کارگاه های 1398 تهیه میکنن، ارائه میکنن و اون کارگاه ها به لطف خدا انشاءالله عبارت خواهد بود از کارگاه 31 تا 40 تفسیر ترتیبی قرآن کریم. دفتر قصه مریم مقدس در قرآن کریم که موضوع کارگاه امروزه به لطف خدا طبق معمول تهیه شده و به حق باید گفت که نه طبق معمول و نه هیچ یک از این دفترهای قصه ها 19 تای قبلی و به ویژه این 20 هیچ کدوم طبق معمول نبوده، هر یکی اولی بوده، هر یکی تهیه شدنش با اعجازهای متعدد همراه بوده، فراوان اعجازهای قرآنی مشاهده شده در مسیر تهیه و تدوین این دفتر قصه ها و این 20 که دفتر قصه مریم مقدس در قرآن کریم است خیلی ویژگی ها داره که چه بسا متفاوت تر از همه اون 19 تای قبلی است. یکی از اون ویژگی ها این است که ما یا هر کسی که میخواست برای قصه مریم مقدس در قرآن کریم یه چنین دفتری تهیه کنه که همش آیات قرآنی باشه و همش هم مربوط به قصه مریم مقدس باشه، اول چیزی که روزهای اول شبای اول به ذهنش میرسید که این کار نمیشه اصلا، فکرش هم نکن. چرا؟ برای اینکه قصه مریم مقدس خیلی روشن اول تا آخر دو جا اومده، یکی در سوره آل عمران یکی در سوره مریم، تو نهایت این دو تا تیکر باید خیلی زحمت بکشی اینا رو، یا این یکی رو اول قرار بده اونو دوم قرار بده، یا اونو اول قرار بده اینو دوم، تمام دیگه چی میخوای اضافه کنی؟ پس اولا با نمیشود شروع میشه، کما اینکه شروع شد، ولی خب تجربه های ما در تهیه دفترهای قبلی به ما میگفت که حتما اینطور نیست و باید مقاومت کرد و دقیقتر باید استقامت کرد تا دفتر در بیاد و خب طولی نکشید که کم کم بارقه های اجازه قرآن فعال شد و طراحی دفتر مثل همه اون دفترهای قصه‌های قبلی از خود قرآن منعکس شد و در واقع تابش پیدا کرد و منعکس شد در ذهن ما، قلم ما، دستنویس ما و بعد تایپش و بعد تدوینش به شکل این دفتر. خوبه که دقیقا بگیم که اون نقطه عظیمت کجا بود. نقطه عظیمت این بود که گفته است که در داستانهای قرآن ما کارمون فقط این است که وقتی قصه از اول تا آخر بیان شده ما قصه از اول تا آخر بخونیم بگیم خب این قصه بود، خوندیم، تموم شد دیگه، و اگرم قرار نقل بکنیم بگیم خب قصه اینه، خوندیم، نقل کردیم، تموم شد. که گفته است که کار ما منحصر به اینه؟ اگر قصه قرآنی است، اون فرازهایی که حداقل اون فرازهایی که در متن این قصه که گفتیم دو تا متن داره، متنم خیلی آشنا هستید با این دو تا متن، یکی در سوره آل عمران یکی در سوره مریم، دو تا متن روشن اول تا آخر، پراکندگی هم اصلا نداره، جمع کردن هم نداره، تدوین هم معنی نداره، ولی این فرازهایی که وقتی یکی دو بار، یعنی همون تدبر، دو بار، سه بار، چهار بار همین متن رو میخونی میبینی که در هر دو متن یک شاخصها و فرازها و کلمات تعبیر دقیق علوم قرآنی مفرداتی برجسته هستن و تکرار شونده هستن و اینا نماینده‌اند. نماینده چی هستن؟ نماینده آیاتی هستن و باید گفت آیات فراوانی هستند که در قرآن کریم مشتمل بر همین فرازها و مفردات و شاخصهای برجسته هستند و اینا دارن میگن که همه اونا مربوط به قصه مریم میشه و خواندن یا روایت کردن و احیانا مثلا فهمیدن قصه مریم مقدس در قرآن کریم منهای توجه حداقل به اون موارد خیلی شاخص و برجسته آیاتی که خدا با این کلمات شاخص و برجسته و فرازهای برجسته تکرار شونده که درش قرار داده نشون داده که مراد خدا این است که در قصه مریم مقدس این آیات لحاظ بشه. حالا همه این آیات فراوان نه، حداقل گزیده ای از این آیات این شکل کار به این صورت در اومد که ما با آیات فراوانی در قرآن مواجهیم که اگر همه رو بخوایم بیاریم که میتوننم بیان کنار آیات مشخص در قصه مریم مقدس باید بیان چندین حجم این دفتر میشه و حالا کار ما اینه که برای رعایت حجم دفتر قصه مثل دفترهای قبلی بیایم گزینش کنیم و گزیده هایی از اون آیات رو بیاریم و تلفیق کنیم، پیوند بدیم، تدوین کنیم مثل هر قصه دیگری با این دوتا متنی که داریم و این دوتا متنم به قول معروف آیه نیمده که حالا چون در قرآن متصله حتما باید هر دو متصل بماند، نه اینا میتونن با هم تلفیق بشن. وقتی با هم میتونن تلفیق بشن با بعضی آیات از جای دیگر قرآن هم میتونن تلفیق بشن و شدن و شد این دفتری که الان در اختیاره و از همون اول آیات با این مقدمه که من گفتم آیات از همون اول کشیده شدن تدوین شدن در این دفتر به گونه ای هستند که برای کسانی که از این زمینه های تدبری و آموزشی پژوهشی بیخبرند و چه بسا به نظر میرسه اصرارم دارند که بیخبر بمانند و همه رو هم بیخبر نگه دارند و واقعا آدم حیرت میکنه که این همه اصرار برای چیه. از نظر اونا این آیات نامربوط میاد ولی الان شما که مقدمه رو من براتون گفتم از همون اول میگه که اصلا نامربوط نیست و اصل قصه همین هست. شروع دفتر چیه؟ شروع سوره آل عمرانه تا آخرش هم که پایانیش با آیات پایانی سوره مائده است که مربوط به عیسی و مریمه همچنان همه مرتبطن و منسکن. الان شروع سوره آل عمران شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. داستان اگر داستان مریم مقدسه یعنی اونقدر باید مریم مقدس 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 خیلی مقدس تأکید بشود که سر از اونجا در بیاره که آخر آیات سوره مائده همین هست که از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. باید اینجوری بشه. حالا اگه بخواد اینجوری نشه راهش چیه؟ راهش همینه که قرآن پیموده. اگر در سوره آل عمران قرار است آیه 30 به بعد بگوید که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین از قالت ذریتا بعضها من بعض الله سمیع علیم از قالت امرأة عمران که شروع قصه مادر مریم و به دنیا آمدن مریم و اینهاست، وقتی قرار در مرتبه سیوم به بعد این داستان نمیگم وصفشو سه نقطه مطرح بشود، 30 آیه باید زمین سازی بشود. مهمترینش اینه که آنچنان شروع قوی توحیدی بشود که راه رو برای هر گونه بت شدن و خدا شدن، خدای دروغین شدن و بی جهت با قلوب و مبالغ بالا رفتن مریم و خیلی مقدستر از مقدسی که هست شدن و اینها ببند. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، حی قیوم فقط هو، فقط اوست، فقط الله است، و لا اله الا هو الحی القیوم. و همچنین قسمت های بعدی که البته ما همینجا منتقل شدیم به مشابه آیات ادامه آغاز سوره آل عمران، دلایلی، و بعد از چند مرحله منتقل شدیم به آیاتی از سوره زمر که با همون آهنگ، با همون زمینه هاست و خیلی دفتر رو بهتر تدارک کرده، چون تنوع سوره ها، تنوع آیات، تجربه قبلی به ما گفته که دفترها رو خیلی بهتر میکنه. البته ما همیشه پرهیز داشتیم از افراد در پروپخش کردن و جدا کردن آیات، ولی وقتی دلایلی داریم این کارو کردیم و همین میتونه کافی باشه. حتی الله لا اله الا هو الحی القیوم به عنوان مقدمه ورود و الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، اون سه نقطه اینجاست. یعنی داستانی که منظور قصه مریم مقدسه، قصه ای که همش رازه، قصه ای که از اول تا آخرش رمز و رازه. یعنی هرچی شما روشنتر این قصه رو بشنوید، هرچی روشنتر این قصه رو بیان کنید، از اون رمز و رازاش واسه نمیشه. طبیعتش اینه، پر از رمز و رازه. و الف لام میم یعنی چی؟ یعنی رمز و راز که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمار. اصلا کلمه تشکیل نداده، جمله تشکیل نشده که تو بخوای سر معناش دعوا کنی. الف لام میم چی میخوایی بگی؟ رمز. این شروعه که ما جایگزین کردیم آیات بعدی رو با آیات سوره زمر. بخونید: خلقکم
من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو
لا اله الا هو تکرار میشه. یکی از دلایل رفتن به سراغ این آیات هم همین تکرار لا اله الا الله که تأکید بر اون قبلی میشه، به اضافه له الملک. و مضمون آیه چیه؟ صحبت فی بطون امهاتکم، دوران بارداری انسان‌ها در رحم مادرانشونه، و خلاقیت خدا، خالقیت خدا، خلقن من بعد خلقن، که هر مرحله از مراحل جنین یک خلق جدیده، خلقن من بعد خلقن. در ادامه میایم آیات سوره مؤمنون رو با هم میخونیم که این مراحل رو کامل میاره. فی ظلمات ثلاث ذلکم الله ربکم، همون الله لا اله الا هو الحی القیوم، ذلکم الله ربکم. تردید نکنید در این که رب شما، پروردگار شما، صاحب شما، ارباب شما، خدای شما، خداوند خدای شما و غیره و غیره، غیر از این حی قیوم له الملک لا اله الا هو نیست. آماده باشید که وقتی اون داستان رازآلود مریم و بعد عیسی مطرح میشه، رمز پشت رمز، عجیب پشت عجیب، شگه پشت شگه، پاز نپرونید از توحید مرخصی بگیرید. توحیدی که اصل قرآنه، مگر میشود با یک قصه قرآن چی بشود؟ خدشدار بشود؟ نه، قصه های قرآن قصه قرآنه. و اگر اون قصه چالش توحیدیش خیلی زیاده که هست، قصه مریم و عیسی ابن مریم، باید چه کنه؟ باید محکم اطراف این قصه رو ببندد با بیانهای توحیدی قوی قرآنی. له الملک، زمینه رو بچینه که انسان بخواد به وجود بیاد، باید این مراحل رو در رحم مادرش طی بکنه و البته همه اینا کار خداست، ولی اون حلقه مفقودهی که اینجا باید اول درست بشه تا بعد داستان مریم مقدس در جای خودش بیان بشه، اینی که خب خدایی که همه انسانها رو از این مراحل در رحم مادرانشون میگذراند، اگه یه موردی اراده کند که از این مراحل نگذراند، کسی میتونه بهش بگه چرا؟ و اگر چنین اتفاقی افتاد، اون وقت اون میشه خدا، چون یه دفعه بدون طی این مراحل اومده. یا نه، خدا همچنان خدای له الملکه، همچنان خدای حی قیومه، خدایی که در مورد همه انسانها اراده کرده که اون طی مراحل جنینی رو داشته باشن تا یه زمانی به دنیا بیان، و در مورد فرزند مریم ارائه کرده که اصلا دوران بارداری داشته باشه یا نداشته باشه. صراحت قرآن است که حالا شما باید منتظر باشید و پیدا کردی زودتر استثناء هم بگیم و پیدا کردیم، که صراحت قرآن است و در همین آیات این دفتر هم طبعا اومده، صراحت بیان قرآن در این است که به هیچ وجه مریم دوران بارداری نداشت. یعنی همون لحظه، حالا آیاتو میخونیم میبینید که اون صراحت ها رو تا متوجه شدید بگید که این همون صراحت است. قبل از من انشاءالله بگید. له الملک، برای خدا هیچ فرقی ندارد که اون برنامه‌ای که همه انسان‌ها دارن که طی مراحل جنینی رو می‌کنن تا زمانی به دنیا بیاین، همه رو حذف کنه و یک انسان به دنیا بیاره بدون طی اون مراحل. بالاتر از اون اصلا بدون اینکه در کنار اون مادر پدری مطرح باشه. مگه اول کار غیر از این بود؟ خلقکم من نفسن واحده، نفسن واحده. حالا یه ظریفی ممکنه بگه اینم که مؤنثه. بله، نفس واحده هم اول مؤنث، یه نفس واحده است. یعنی خدا حیات اولیه رو در قالب یک جان واحد، و تعبیر قرآن واحده به خاطر کلمه نفس، و 100% مؤنث البته. حداقل این داستان شاهد اینه که در بالاخره سابقه اونایی که خیلی اهل عینیت ها و سوابق و مدارک و اینا هستن، در این سوابق و مدارک این اتفاق افتاده که یک خانم بدون شوهر صاحب فرزند شده، ولی هرگز این اتفاق نیفتاده که یک آقا بدون همسر صاحب فرزند شد. اول کارم همین نفس واحده، ثم خلق منها زوجها، و بحثایی که مربوط به داستان آفرینش و قصه آدم و حوا می شود که در کارگاه های قبلی بحث مفصل شده و ما به اینا بخواییم برگردیم از کارگاه امروز میمونیم. فانا تصرفون، یعنی مراقب خودتون باشین. قصه ای می خواهد برای شما بیان بشود که اگر حواستون جمع خودتون نباشه، کمربند رو محکم نبسته باشید، فانا تصرفون. تصرفون یعنی چی؟ یعنی جا به جا میشید. خیلی راحت جا به جا میشید. از اون صندلی که باید نشسته باشید میرید روی یک صندلی دیگری میشینید. قرار است آیت الهی رو مشاهده کنید، میرید روی یک صندلی پرستش اون آیت الهی به جای خدا مینشینید، کاملا جا به جا میشید. مگر مراقب خودتون باشید. فعنا توسرم بخونید و هو الله و هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون و هو الله
فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون.
خب چرا شما که اینقدر وقتی گفته میشه که همه شماها در رحم مادران این مراحل رو طی کردید کاملا براتون روشن صدقون میدید، اینا چرا یه مقدار نمیرید عقبتر؟ اول شما از چی خلق شدید؟ خدا شما رو از چی خلق کرد؟ خلقکم من طین. چه نسبت هست بین گل و خاک و انسان، انسانی مثل شما یا آدم ابوالبشر یا حوا، چه نسبتی هست؟ ولی خدا این کارو کرد، خلقکم من طین، یعنی از چیزی که هیچ شباهتی هیچ نسبتی با انسان نداشت، هیچ نسبتی نداشت، از اون اینو خلق کرد، از اون اینو آفرید، اونو تبدیل به این کرد. خلقکم من طین. بله ادامه بدید.
هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم.
بیان چیه؟ بیان اون له الملکه، ملک این خدا که به زمین منحصر نیست. عمده ملک خدا کجا؟ آسمون هاست، با همه اسرار و رموزش، با همه دیده ها و ندیده هاش، با همه شناخته ها و ناشناخته هاش. بله و هو الذی قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ما قصه برای کسانی میخواییم بگیم و دوست داریم برای کسانی قصه بگیم که اهل علم باشن، لقوم یعلمون باشن. ما دوست نداریم برای آدم های پپه عقب افتاده ذهنی، آدم های نافهم، آدم هایی که در صدد دانش و فهم نیستن، اصلا دوست نداریم قصه بگیم، کاری بهشون نداریم. لقوم یعلمون مخاطب ما کسانی هستن، انسان هایی هستن که اهل علم باشن و ما از اون اعتمادی که به خودمون به عنوان قصه گو داریم عاملا خیالمون راحته که هرچی این مخاطبان ما عالمتر باشن، دانشمندتر باشن، فهمندتر باشن، ذهن قویتری داشته باشن، با ذهن آماده تری بنشینن و مخاطب قصه گوی ما قرار بگیرن، قصه گوی ما بهتر انجام میشه. ما در کار خودمون که تردیدی نداریم، ترس و لرزی نداریم که حالا اگه مخاطب بگه اینجاش چی شد نتونیم جواب بدیم، یه ارتباط چی بخواد سوال کنه و ما توش بمونیم، نه، همش خود خودمون. له الملک، همه قصه گو کسیست که واقعیت هایی که بعدن تبدیل به این قصه ها شده است رو اصلا خودش به وجود آورده، ایجاد کننده اون هاست، اصلا خیلی فراتر از کارگردان و تهیه کننده و این حرفا، اصلا خالقه، آفریننده است، آفریننده همشه. و حالا رسیده نوبت به این که آفریننده داستانه. باز دوباره تأکید و تکرار میشه و این آیات متصلن، ما جدا نکنیم. و هو الذی انشأکم من نفس واحدة و مستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. اون لقوم یعلمون بود، لقوم یفقهون. ما مخاطبای اینجوری میخوایم، اهل دانش، اهل فقه، یعنی فهم، فهم عمیق. نه این که دو کلمه میگیم سرش تکون بده، کلمه سوم شرقی غربی تکون بده، کلمه چهارم عکس‌العمل نشون بده و همین. نه، فهم عمیق، فقه، لقوم یفقهون. و هو الذی نقله من طلعها قنوان دانیت و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبها و غیر متشابه انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعم ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. ما مخاطبان باورمند میخواییم، مؤمن به خدا، خدا رو باور داشته باشن، با همه اسما و اوصافش باور حسابی دقیق از خدا داشته باشن و با قصه های ما که میشنون این ایمانشون دائم افزایش پیدا بکنه، نه که دوچار خدشه بشه، نه که افت کنه ایمانشون. لقوم یؤمنون، این ایمان به تدریج افزایش پیدا بکنه در پرتو قصه های قرآنی. در این آیات خدا رفت سراغ یک فضای دیگری، جغرافیای دیگری از لب الملک، گیاهان، و تأکید بر کلمه ازواج که الان در آیه بعدی از سوره یاسین اینجا آورده شده. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. نظام زوجیت رو خدا بیان می‌کنه در این آیه. خلق الازواج کلها که نظام دوتایی زوجیت که در حیات طراحی شده، این همه جایی و همگانیست، در گیاهان، در حیوانات، در انسان، در آسمان، در زمین، همه جا خلق الازواج کلها. حالا در این حال این آیات مقدمه است برای بیان داستانی که بدون زوج و با فقدان زوج، یک فرد تکی که هرگز زوج نشده است مثل زوج عمل می کند و هم به جای مادر، هم به جای پدر، و فرزند می آورد. اونم چه فرزندی که عیسی ابن مریم می شود، و عیسی ابن مریمی که یکی از پیامبران الهی است، و بقیه زمینه هایی که در قصه عیسی مسیح در قرآن کریم یک کارگاه مستقل خیلی از بحث ها شده، بحث ها حداقل اکثر بحث ها اونجا انجام شده. یه چنین فرزندی، نه یه کسی، یه جایی، یه مادری، یه گونه گونه ای صاحبه فرزندی شده، کی دید کی شنید، نه، موردی که همه دنیا خبردار شدن، موردی که تاریخی شده، موردی که هیچ کس درش تردیدی نداره. تا بگن که کدام بوده است و هست آن زنی که بدون شوهر صاحب فرزند شد، همه عالم میگن مریم مقدس، مریم مادر عیسی ابن مریم. خیلی خوب ادامه بدید. الذی
جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون.
این اصل پیدایش آتشه. انسان اولین بار به این شکل متوجه آتش شد، یعنی یک شاخه از یک درختی رو اتفاقی یا زد ببینه چی میشه به یک درخت دیگری و بین این دوتا آتش تولید شد. درختی که سبز بود، سبزی و تر بودن مانع شعله ور شدنه. شما یه ترکه سبزی که آب داره اینو بخواین روشنش کنید به صورت کاری که با یه چوب خوش میکنید، بخواید برای روشنایی استفاده کنید یا آتیش رو منتقل کنید به جای دیگه، تقریبا نشده، آتیش نمیگیره به این. حالا یک درخت قسمتی از چوب سبز یعنی تره این درخت رو انسان میزنه به قسمتی شاخه از سبز از یک درخت دیگه که در نزدیکی هم هستن و آتش تولید میشه. این کار خداست و این رمز و رازش و عظمت و آیت بودنش کم از مریم و عیسی نیست. بنابراین غلط است، خطاست داستان مریم و عیسی رو یه دفعه بدون این مقدمات به گونه‌ای بیان کردن که مخاطب فکر کنه که این تنها مورد شگفت این عالمه. این عالم پر از شگفتی است. این تازه نمونه هایی ازش و همه این شگفتی ها شگفت هم نیستن، چون آثار چی هستن؟ لغول ملک، دازمه و لوازم طبیعی لغول ملک بودن خدا است. خدایی که همه کاره این جهان، خدایی که نه فقط همه کاره این جهانه، پدید آورنده این جهانه. آسمانشو کی خلق کرده؟ زمینشو کی خلق کرده؟ آغازش از کجا بوده؟ چگونگیش رو کی طراحی کرده؟ آسمانها رو کی هفت کرده؟ زمین رو کی به این صورت در آورده؟ اون شرایط زیست انسان و حیوانات رو روی این زمین همه برمیگرده به یکی، الله لا اله الا هو الحی القیوم. و هر چه از این به بعد بنگری، الف لام میم رمز است، همه چیز رمزه. مگه وجود خود توی انسان مخاطب کم رمز و راز داره؟ حالا توجه نداری معنیش اینه که رمز و راز نداره. مریم یک انسانی است پر از رمز و راز و تو یک انسانی هستی بدون رمز و راز، چون متوجه نیستی، چون شب که خوابیدی توجه نداری که چه ساز و کارها و فعل و انفعالات شگفت عجیبی در ارگان تو، در بدن تو اتفاق می افتد که علوم بشری با همه این هیمنه و تمتراغ و پیشرفت و اینهاش از قالب اونها هنوز دستش خالیه. هنوز علوم بشری نمیتواند بگوید که انسان چه میشود که خواب میرود و چه میشود که بیدار میشود. و سوره زمر است که بیان میکند به صراحت، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. انسان وقتی خواب میره خداست که جان او رو، روح او رو صدا میکنه، خواب میره، بیدار میشه، بر میگردونه، چون قرار نیست که این خواب به خواب ابدی وصل بشه، بر میگردونه، بیدار میشه. خدا، خدا میخوابونه، خدا بیدار میشه. جواب به این روشنی، ولی علوم بشری جواب ندارن، هنوز جواب ندارن. اون همه راجع به خواب میدانند، ولی همین اولش و آخرش رو که چه میشود که انسان خواب میرود و چه میشود که انسان میدارد، تا برسه به مسائل دیگرش. خواب دیدن که خودش دنیاییست برای همه هست، پر از شگفتیست، پر از رمز و رازه. بسیاری از اون چه در خوابها اتفاق میفته بیرون عیناً اتفاق میفته، با فاصله زمانی، گاهی با فاصله های زمانی خیلی دور اتفاق میفته عیناً. یا ابت هازا تعویل رؤیا یمن قبل قد جعلها ربی حقا. کی گفته که رمز و راز مخصوص مریم مقدس و عیسی ابن مریم؟ مگه یوسف، یوسف صدیق قصهش کنز رمز و راز داشت؟ یک زندگی که آغازش یک خواب باشه و پایان قسمت مورد توجه و خیلی مهمش که تو طول حدود 40 سال آخرش تعبیرمون خواب باشه کم رمز و رازه و مو به مو هم تطبیق کنه؟ هازا تعبیر رویای من قبل قد جعلها ربی حقا، یعنی هیچ مو نمیزنه، این اونه که من تو خواب دیدم، خود اونه که من تو خواب دیدم. انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر، پدر و مادرم که اومدن بالای تخت سلطنتی من نشستن، رأیتهم لی ساجدین، همه قدم و حشم در برابر من چی؟ سجده و به خاک افتادن رو به عنوان یک آیین مثل اون زمان اجرا میکنی. همین هاست که من تو خواب دیدم، همین ها رو من تو خواب دیدم سالها قبل. یا عبته یادت من خوابو گفتم تو تعبیر کردی، تعبیر تو هم خیلی دقیق و درست بود و این حق حق و همه زندگی انسان. نفس کشیدن و ما وقتی یادش میره کسی نفس کشیدن یا مشکل میشه نفس کشیدنمون، تازه متوجه میشیم چقدر مهمه. اگه به این دوتا برخورد نکنه و نفس کشتن ما غافلیم ازش. همه اینا شگفتی و رمز و رازه، الف لام میم، همه عالم رمز و رازه. حالا قرار است که یکی از آیات الهی، یکی از این رمزها و رازهای عالم به عنوان مریم مقدس و بعدم راز و رمز دیگری به عنوان عیسی ابن مریم و بعد دوتایی با هم به عنوان یک رمز و راز بزرگ آدم خلقت مطرح بشن. یکی از اونا، نه همه مسئله، نه یه مسئله خیلی خیلی مهم، نه مسئله که در حد خودش مهمه، نه خیلی خیلی بیش از حد خودش مهمه، قصه ای که در حد قصه های دیگه مهم. حالا جلوتر میرید میبینید که این حرف ها حرف نیست، اینا همه صراحت های قرآنه، خیلی صریح قرآن بهش پرداخته و اینا همه بخش های از قصه مریم مقدس در قرآن کریمی که تا حالا بهش توجه نشده، دیده نشده. اینا تو قرآن هست، موجود بوده و هست، ولی چون مبنا روش، راه و روش تدبر در قرآن نبوده، سوره شناسی نبوده، تحقیق موضوعی نبوده و امثال اینها، خب دیده نشده، کسی در صدد دیدنش نبوده و الا بوده، مشهود بود. همون سوره آل عمرانه که اولین متن یا یکی از دو متن قصه مریم از آغاز تقریبا تا انجام در سوره آل عمران هست و این اولش، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. خب بخونید. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. ملک خدا نسبت به آسمان، ملک خدا نسبت به زمین، ملک خدا نسبت به همه این کائنات، و ملک خدا نسبت به این که کی دختر داشته باشه، کی پسر، کی فرزند داشته باشه، کی نداشته باشه، استثنا میخوره؟ نه. چون اونا هم توی همین مجموعه این آسمان و زمین هست، هم لغو الملک همون گونه که معناش این است که ملک خدا روی ذره ذره آسمان ها و ذره ذره زمین تا اعماق زمین و دریاها و نباتات و حیوانات و غیره، خود به خود این معنی رو هم دارد که لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور، به یکی دختر میده به یکی پسر میده، به یکی هم دختر میده هم پسر میده، و به کسی هم اراده داره که نده نمیده، و یجعل من یشاء عقیم انه علیم قدیر. در علمش تردیدی نیست، در قدرتش هم تردیدی نیست. هر یک از این کارها رو که بکنه مساویه، یکسانه، هر دو از علم و قدرت او نشأت میگیرد. و وقتی که یه حول من یشا و اناسن به یکی دختر میده به یکی پسر میده، معنیش اینه که به یکی دختر میده که حکم پسر هم میکنه براش، یعنی آرزوهایی که از پسر داشتن داشته از طریق دختر داشتن براش تعمیم میشه. بارها میگه خدا منو به آرزوهایی که از پسر داشتن داشتم با دخترهایی که به من داد برآورده کرد، یا به عکس از پسر خدا می تواند یهب و لمن یشاء اناثا، یه لبه معناشی را یه معناش هم اینه که خدا می تواند به انسانی، به ما مادر و پدری پسر بدهد که مزایای دختر داشتن را هم، و دختر بدهد به گونه ای که مزایای پسر داشتن را هم، و هم دختر بدهد و هم پسر بدهد، دریغ از عقیم بودن. یعنی وقتی اون پدر و مادر، پدر یا مادر سر حساب میشن، ببینن که با عقیم بودن فرقی نداره. دختر داشتیم، پسر داشتیم، دختر داریم ولی نیست، پسر داریم ولی نیست. نه او از ما یاد میکنه نه ما از او. اینم یه نوع عقیم بودنه، یعنی هم فرزند داشتن هم عقیم بودن. و همین حسابه که خدا آموخته به عنوان اوصاف عباد الرحمن که مثل عباد الرحمن اینجوری باشه فکر و اندیشتون راجع به فرزند، که بگید ربنا هب لنا، و حتی راجع به همسر ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا بارکالله. خدا باید هبه کنه، خدا باید ببخشه. خدا رو شکر خدا من دختر داد، تمام نیست، خدا باید این دختر رو به شما هبه کند، دختری که به شما داده است باید به شما ببخشد. توی کلام و دعای عوامانه ادبیات فارسی ما داریم که وقتی طرف میدید که مادری پدری با بچه‌شه، میگفت چی؟ خدا ببخشه بهت. این قرآنیه، دقیقا از قرآنه. خدا ببخشه بهت، یعنی صرف این که الان دختر بغل توه، سر بچه بغل توه، این معنیش این نیست که خدا واقعا این پسر و دختر رو به تو داده. وقتی مسجل و قطعی می شود که اون هبه دومم بیاد، حبلنا من ازواجنا و اولادن و ذریاتنا قرت عین. یعنی خدا این داده خودش رو ببخشد و نگه دارد برای پدر و مادر، و واقعا اون فرزند قرت عین، نور چشم پدر و مادر بشود. و الا اصطلاحی بیش نیست، نور چشمی. بلانکس میگه نور چشمی منوچه 25 ساله که اون بر دنیا زندگی میکنه. خب این چه جور نور چشمی منوچه که 25 ساله اون بر دنیا زندگی میکنه و شما این بر دنیا، این چه جور نور چشمیه؟ اصطلاح اسم بیشتر نیست، واقعیتی درش نیست، با اون عقیمه خیلی فرقی نمی کنه. انهو علیمون قدیر. بخونید ولقد خلقنا الانسان ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين و اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون اصل خلقت خاک بود، آب بود، خیلی اصلترش هم وجود داشت. اصل خلقت برای انسان نفخ روح، یعنی خدا وقتی نفخ روح کرد انسان انسان شد. یعنی خالقون بشرن من سلسالن من همه این مسنون. آدمه؟ بشره؟ نه هنوز. آدم ابوالبشر هنوز نیست. و ازا سویتهو کاملن هم که شکل داده شده، قالب قالب انسانه، ولی اگه باشه میشه گفت شبیه آدمیه که قراره باشه، ولی خود آدم اول بشر هم نیست. چی اصل اساسه؟ نفخت و فیه من روحی. این یکی از اون فرازهای تکرار شونده در دوتا متن قصه مریم مقدسه که در جاهای دیگر قرآن نماینده حضور این فراز و شاخص برجسته در قصه حضرت مریم و عیسی ابن مریم در جاهای دیگر قرآنه. و به همین ترتیبه که این آیات کنار هم اومدن و این دفتر تهیه شد. ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خلقت عیسی خیلی پر رمز و رازه. خب مگر خلقت آدم پر رمز و راز نیست؟ ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. باز عیسی مادر داشت، آدم که مادرم نداشت، نه مادر داشت نه پدر. اساس چی بود؟ نفخ روح بود. و این نفخ روح اونجا در اون قالب گلی، قالب از خاک و گل تهیه شده و آماده شده، نفخ روح، دمیدن روح از جانب خدا انجام شد. آدم ابوالبشر آدم ابوالبشر. و در مورد عیسی ابن مریم اون نفخ روح به صورت دیگری در وجود مریم مقدس شد و بلافاصله حالا شرحش رو در ادامه آیات میخونیم. عیسی به دنیا اومد بدون دوران بارداری. کن فیکون یعنی بدون بارداری آفرین. وقتی انما سل عیسی عند الله، این صریح هست در این که همون گونه که خلقت آدم هیچ کدوم مراحل نطفه و خلقه و مزغه و استخوان و گوشت و غیره و اینها تا فتبارک الله احسن الخالقین رو نداشت، ولی اتفاق افتاد. در مورد عیسی هم همینطور، کن فیکون یعنی همین که نفخ روح انجام شد، که شرحش رو در آیات بعدی میخونیم، همین که نفخ روح انجام شد مریم مقدس دید باید این فرزند تا چند لحظه پیش نبوده رو به دنیا بیاورد، و طولی هم نکشید که به دنیا آورد. خب کن فیکون، این یکی از همون صراحت هاست که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، بیان صریح این مطلبه. خلقه من تراب ثم قال له کن. و شما اینجا میبینید که در داستان مریم و عیسی ابن مریم است که خدا میخواهد به ما این توجه رو بدهد که کن فیکون یعنی نفخت و فیه من روحی. نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ کن فیکون یعنی خدا از اون روح خودش هر جا بدمد نابوده ها چه میشوند؟ بود میشوند. عدم ها که در قرآن کلمه عدم نیست و ای کاش اصلا اینجا نبود، ولی حالا عدم ها که همه ذهنهای ما خوب درکش میکنه، در اینی که اصلا نمیتونه بفهمه عدم چیه، عدم ها تبدیل به چی میشن؟ وجود میشن. ناموجود ها موجود میشن. نفخت و فیه من روحی، نفخ روح از جانب خدا، یا کن فیکون، این دوتا یکیه. اینکه خدا بگوید کن بشو و بشود، یا اینکه نفخ روح بکند، این یه چیزه، دو تا چیز نیست. همزمان هم با هم انجام میشه و کن گفتن خدا یعنی بشو گفتن خدا همون نفخ روحه و میشود کن و یکون. خدا نفخ روح میکنه میگه آدم بشو، آدم میشه. همون صورت میگه عیسی بشو، چی میشه؟ عیسی میشه. و بعد از طی اون همه مراحل نطفه و علقه و مزقه و عظام و لحم و اینها هم، تا خدا نفرماید که یعنی نفخ روح نفرماید و نفرماید که انسان بشو، انسان نمیشود. و با اونه که سم منشنا و خلقن آخر، نمانده همین مسئله، یعنی کن فیکون رو دیگه میگیم، دیگه میگیم حالا آماده است همه چیز که انسان بشو میشه، یه انسان بشو میشه، دو تا انسان بشو میشه، شیش تا انسان بشو میشه. همه فکر میکردن که یه قوله، حالا خود عقب تعبیریم که تا زمانه زایمان هم تقریبا نمیدونستن چند قله، هی ماما میگرفت میداد دست اون یکی، قل اول، قل دوم، قل سوم، قل چهارم، هفت قلو، شش قلو، هشت قلو، نه قلو. نه همه دیدید خبرها و تفصیلاتش، نه قلو ردیف قدرت خدا تبارک الله احسن الخالقین، دختر و پسر، چند تا دختر، چند تا پسر. این خداست و باید اول این خدا بودن خدا با این ساز و کارها جا بیفتد تا قصه گو واقعا قصه گویش در جهت هدایت و سعادت انسان سیر کنه، و الا چی میشه؟ نقض غرض میشه، اصلا مخاطب عوضی میگیره. حالا اگه این مخاطب بچه باشه که دیگه وا ویلا ندانم کاری ها، از یه جایی به بعد تصمیم گرفتن ها صرف این که قصه های قرآن رو برای بچه ها بگیم. قصه های قرآن رو چجوری برای بچه ها بگیم؟ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. اگر میتونی اونجوری که قرآن قصه را گفته است بگویی بگو، اگر نمیتوانی نگو، تو رو خدا نگو، تو رو خدا قصه های هر جایی رو بگو ولی قصه های قرآن رو نگو، خراب میکنی، نتیجه معکوس میگیری. تو به عنوان قصه قرآن میگی، طرف هم به عنوان قصه قرآن میگیره، خیال میکنه خدا هم همینجور این قصه رو گفته، در صورت که تو داری اینجوری میگی، تو خرابش کردی. و آنچنان میلغزد، آنچنان از جا در میرود که نتونه هیچ کسی دیگه نمیشه سر جای اولش برگردونه، نمیتونه. لطف فرموده به عنوان یک کار بسیار بسیار فرهنگی مؤثر قصه های قرآن رو تا اطلاع ثانوی اصلا ننویسید، نگید، بیان نکنید. نکنید، اقلا نکردید، ولی وقتی کردید ناشیانه، ناسنجیده، بی توجه به چیزایی که باید توجه بکنید، و کی میخواد ضایعاتش رو جمع کنه؟ بخونید. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من فآمنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات و ما في الارض و كفى بالله وكيلا. میخوایی بگی خدا فرزند داره؟ خب بگو. خدا خودش فرمده و والد ما ما بده، ولی اون وقت فرزنداش چند تا؟ چند جور فرزند داره؟ یه فرزندش آسمانان، یه تعداد فرزنداش آسمانان، یه تعداد فرزنداش زمین یا زمین ها، یه تعداد فرزنداش نباتات الا ماشاءالله، یه تعداد فنا همه فرزندای خدا. این میخوای بگی که اینا رو اسم فرزند بذاری؟ همه اینا فرزند خدا. بهتر اینه که بگی اصلا سبحانه و ان یکون ولد، اصلا معنی نداره بگی اینا فرزند خدا، اینا مخلوق خدا. خب اگه اینا مخلوق خدا، همونطور که اون درخت با همه اون شگفتی از رموز رازآلودگیش مخلوق خداست، عیسی ابن مریم با همه اثار و رموز زندگیش و به باید پدید آمدنش و به دنیا آمدنش و غیره مخلوق خود. چرا یه دفعه لا تغلو فی دینکم؟ چرا قلوب میکنی؟ چرا میگی پسر خدا؟ چرا میگی خدا سه تاست؟ لا تغلو ثلاثه. کی اومده به شما گفته خدا سه تاست؟ ابو ابن روح القدس. اینا هم وزن نیستن که. اگر منظورت خداست، او خالقه، این ابن اگر عیسی ابن مریم، خب یه مخلوق مثل مخلوقهای خداست. نه مثل عیسی عندالله که مثل آدم، که مثل اون یه انسان، که مثل اون یه انسان، که مثل هر انسان دیگری. نحوه خلقت خدا راجع به عیسی ابن مریم متفاوت شده به بقیه انسان ها، چه ربطی به عیسی داره؟ بیایم حالا امتیازاتی به عیسی بدیم که چه خبره که خدا در نحوه خلقتش یه جور دیگه عمل کرد. این ربط به عیسی نداره، ربط به خدا داره. خداست که خدای علیم و قدیر در همه موارد اونجور اراده کرده و عمل کرده، در این مورد هم اینجور اراده و عمل کرده، میخواست قدرت نمایی کنه، خواست آیت خودش رو نشون بده، ربط به عیسی نداره. عیسی هم مثل انسانهای دیگه، انسانهای دیگه هم مثل عیسی، بشرون مثل کن، پیامبران هم همه مثل همه انسان های دیگر. البته مسیح عیسی ابن مریم رسول الله البته، کلمت الله البته، و القاها الی مریم روح من هست، عیسی روح الله، عیسی کلمت الله، همه اینا درسته به خاطر اون نحوه خلقتی که داشته، ولی همش به الله ختم میشه. یعنی روح الله هست، کلمت الله هست، رسول الله هست، اینا هیچ کدوم شخصیت ویژه‌ای برای عیسی که چه رسد بخواد به اونجا بکشه که خدا بشود ایجاد نمی کنه. نه، همه به الله منتهی میشه. بله، خدا او رو رسول خودش قرار داده، رسول الله کلمه خودش قرار داده، کلمت الله روح خودش قرار داده، روح الله، همه اینا درسته. ولا تقول و سراسه انت و خیرن نکن، انما الله اله واحد، انما الله اله واحد، همون لا اله الا هو الحی القیوم آغاز کار. ادامه برید. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. این ادامه اون آیات قبل که اشاره‌ای بهش کردیم. بنابراین مسیح، خود عیسی مسیح که شما صحبت از خداییش میکنید یا صحبت از اینکه یکی از خداست مطرح میکنید، خود عیسی مسیح هیچ دایه و ادعایی جز عبدن لله بودن نداره، بنده خداست. در تمام عمرش اعلام کرده بنده خداست. در گهواره گفته انی عبدالله، که با آیاتش میرسیم، تا آخر عمرم تکرار میگفته است که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، که دو بار در قرآن اومده، در این دفترم هر دو آیه هر دو بار اومده. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه کانا یأکلان الطعام انظر کیف بین لهم الآیات ثم انظر انا یوفکون. خدا در آخر این آیه گله میکنه که این همه ما دقت داریم در تبیین آیات و درست بیان کردن مطالب و مسائل، ولی این بشر، این انسان مخاطب ما، انای افکون، این دنبال ما راستشو میخواییم برش بیان کنیم، اون دنبال دروغه. ما واقعیتها رو میخواییم برش بیان کنیم، اون دنبال خیالاته. دوست داره افکینه، افک یعنی دوست داره از خودش یا از دیگران براش بسازن یه چیزایی که هیچ واقعیتی نداره، تحویلش بدن و بگه به به چج. الان بخشی از این غیر واقعیت ها اینجا جلوی دست منه دیگه. حالا در واقعیت هاشو در ادامه آیات میبینیم. مریم انقدر متفاوت بود که هر روز به میزان یک سال بزرگ میشد، یعنی در یه هفته 7 سال بزرگ میشد. حالا در 2 هفته چقدر، در 1 ماه چقدر، الله اکبر. ظاهرا قرار نیست محاسبه کرده باشن اینایی که این سر گفتن و نوشتن، و اینا آدم های معمولی هم نیستن که اینا رو گفتن نوشتن، ها بزرگان از بزرگان نقل کردن و میکنن. یه نردبان زکریا داشته برای رفتن بالا و رسیدن به غرفه مریم، مریم مقدس که در ادامه آیات میبینیم در سوره آل عمران، این نردبانی که میرفته بالا 7 دربند تو در توی قفل زده رو باید میگذرونده. یعنی در اول قفلشو باید باز میکرده که فقط کلیدشو زکریا داشته، بعد در دوم، قفل دوم، در سوم، تا 7 در، و بعد برسه به مریم. و غیره و غیره که مریم خیلی مهم بود. چجوری مهم بود؟ وقتی 9 ساله شد دیگه شروع کرد همه روزا رو روزه گرفتن، همه شبا رو تا صبح عبادت کردن و اونقدر در روزه روزانه و عبادت شبانه جلو افتاد که از همه احبار و ملاهای یهود و زاهدان و عابدان یهود جلو افتاد. مریم مهمه چون اینجوری باید مهم باشه و غیره. تفسیرهایی که برای انبت آنباتن حسنان که حالا میرسیم بیان میکنن، چیزایی من در آوردی که واقعا آدم حیرت میکنه اینا رو از کجا آوردی، چجوری اینا رو از آیه گرفتی یا از جای دیگه. آخه جای دیگه هم نبوده که بگی اینا رو چجوری درست کردی و دیگه قسم خوردم بیان کردی که مثلا عظمت مریم در ذریه مریمه. مریم ذریه داره ولی ذریهش منحصر به یک پسره و عیسی هم فرزند نداره به هیچ وجه. راحت قرآنه، عیسی فرزند نداره، فرزندی از عیسی نمونده. اون وقت ما میبینیم بزرگان حتی مفسرین معاصر عنوان میکنن که چون کلمه ذریه هست یعنی فرزندانی که مریم از نسل عیسی داشته. کدوم نسل؟ اصلا خانواده‌ای در کار نبوده تمام عمر. حالا میرسیم میبینیم که تمام تا اونجایی که خدا بیان میکنه که اگر بیشتر بود خدا باید اونم بیان میکرد و دیگه نبوده، مریم و عیسی با همند، عیسی و مریم با همند و این پسر با مادرشه، مادر با پسرشه و اصلا صحبت اصلا ازدواج و فرزند و تشکیل خانواده و اینها نیست. حالا چرا نیست و اینکه خب باید یه فکری کرد که باشه، اینا چیزایی که باعث شده این دروغ‌ها سرهم شده و در منابع مهم و تفاسیر به اصطلاح معتبر قدیم و جدید و معاصر نشسته. گفتیم یه وقت فرصت نشود که به اینها اشاره کنیم، این اشاره رو کرده باشه که بیان حقیقی و انهازا لهو القصص الحق قرآن ذالک نتلوه من الآیات و ذکر الحکیم قرآن یک طرفه و این داستان سازی ها و افسانه پردازی ها هم یک طرف. و خدا گله میکنه که انا یوفکون، تا که این انسان میخواد دنبال اون افسانه ها و قصه های ساختگی برود؟ چرا این انسان دوست نداره که با حقایق و بیان حق ذهنش و زندگیش و دانشش و بینشش رو سامان بدهد؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم هم، عیسی مسیح، مسیح عیسی ابن مریم هم یکی از رسولان خداست. قد خلت من قبل رسول، مثل پیامبرانی که قبل از عیسی آمده اند. و امه صدیقه، بله مادر عیسی ابن مریم، مریم مقدس مهمه، ولی چجوری مهمه؟ صدیقه بودنش مهمه. امه صدیقه، نه اینکه اون داستانا رو بسازید از عبادت و غیره و اینا به با ذهنیت خودتون، نه. امه صدیقه، امه صدیقه. صدیق یعنی چی؟ صدیق یعنی تصدیق کننده. میرسیم آیاتو میخونیم دیگه. و التی احسن و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجا فنفخنا فی من روحنا و صدقت به کلمات ربها. وقتی صدقت به کلمات ربها شد چی؟ صدیقه. چون صدیق هم در بیان و اصطلاح قرآن یعنی کسی که کاملا پروپیمان به تمام معنای کلمه تصدیق می کند، تصدیق کرده است حقایق رو، کاملا تصدیق داره نسبت به حقایق چیزایی که باید تصدیق داشته باشه، باور و ایمان داشته باشه، کسی که اینطوره صدیقه. و صدیقین که جاشون در کنار شهدا و صالحینه، همین کسانن که باورهاشون نسبت به حقایق و معنویات و خدا و پیامبر و نبوت و معاد و اینها چگونه است، از نوع تصدیقه، تصدیق کامل دارن، میشن صدیق. و چون ایشون یک خانم هست، امهو مادر عیسی ابن مریم، میشه صدیقه. این مقامات حضرت مریم باید واقعی بیان بشه، صدیقه بودن حضرت مریم. و صدیقه بودن حضرت مریم خیلی جالبه که جلوتر خواهیم دید، عمدتاً به حساب این است که این مادر که عیسی رو پدید می آورد به دنیا، می آورد بدون شوهر و همسر، بعد اولین و کاملترین تصدیق کننده، یعنی تصدیقی که کاملترین تصدیق باشد نسبت به عیسی ابن مریم، و بالاترین باور رو همین مادر داره. یعنی کاملا تصدیق می کند، باور می کند رسول بودن و پیامبر بودن فرزندشو. این به این معناست که می پذیرد که مادر کاملا چی بشود؟ تابع فرزند بشود به عنوان رسول الله، فرزندی که خودش به دنیا آورده. و حالا جلوتر می ریم، البته به همین بس نمی شود، بلکه به حکم همین تصدیق و باور میشه دستیار عیسی ابن مریم، که خواهیم دید که به گونه ای که در بیان صریح قرآن میشه اینو دید که رسالت عیسی ابن مریم 50-50، بدون این کسی بتواند بگه کدوم بالاتر، کدوم کمتر، کدوم بیشتر. مریم و عیسی یک رسالت رو که در واقع رسالت عیسی ابن مریم با هم به سرانجام رسوندن، با هم شروع کردن، با هم ادامه دادن، با هم به سرانجام رسوندن، که بحثش به نوعی در قصه عیسی مسیح در قرآن کریم در کارگاه خودش آمده، آیاتش بحث شده، اینجا هم در جای خودش میاد اشاره میشود. میشه دستیار پیامبر، پیامبر نیست ولی دستیار پیامبر است، به گونه ای که کاملا رسالت عیسی ابن مریم دو نفر است، رسالت یک مرد است و یک زن در کنار هم، که اون زن مادر این رسول است و این رسول فرزند این پیامبر، فرزند اون مادر است. ولی از یه جایی به بعد که رسالت میخواد تحقق پیدا کنه و اجرا بشود، این هر دو با هم اندیه، مادر و پسری در جای خودش هست. و اینکه یک رسالت الهی رو میرسیم میخونیم دیگه، و جعلنا ابن مریم و امه آیتن، دوتایی با هم آیت الهی هستن، دوتایی با هم آیات رو میبینیم. و آوینا هما الى ربت ذات قرار ممین یا ایها الرسل، این یا ایها الرسل در درجه اول خطاب به عیسی ابن مریم و مادرش که داره نقش رسالت رو ایفا میکنه در کنار عیسی ابن مریم، علی رغم این که مشخصا او رسول نیست، عیسی ابن مریم رسوله، ولی رسالت رو دارن با هم اجرا میکنن. که در میان پیامبران یک نمونه دیگه هم داره که حالا اونم شما سر ببینید پیدا میکنید که اعلام کنید که یک پیامبر دیگه هم اینطوره که بله؟ نه، یک پیامبر دیگر یک خانم کنارش هست که با هم رسالت رو انجام میدهن، درست مثل مریم در کنار عیسی.
پیامبر
و حضرت خدیجه، ماشاءالله خیلی سریع رسیدید و همینطوره، دقیقا درست. در انقلاب اسلامی مونم که میایم که خیلی شباهت ها به صدر اول اسلام و به ظهور و خاتم پیامبران داره کلن مظاهر انقلاب ما، شما در کنار حضرت امام بانوی انقلاب رو میبینید که پا به پای حضرت امام از خیلی خیلی پیشتر و زودتر از این که بخواهد انقلاب اسلامی مطرح بشود و شکل بگیرد و تا آخر کار که کتاب بانوی انقلاب که امیدوارم همه خونده باشید و اگه خوندید بازم مکرر بخوانید و من هم امیدوارم که برای بار سوم بازم فرصت و توفیق پیدا کنم که بخونم. کتاب بسیار زیبایی است که قدم به قدم همراهی خودشون رو با حضرت امام در کار عظیم حضرت امام رضوان الله علیه بیان میکنن. یک خانم در کنار یک آقا مثل مریم مقدس در کنار حضرت عیسی مسیح و امه صدیقه، یک زنی که کاملا باور داره، تمام وجود تصدیق است، صدیق هست نسبت به اون ادا کننده رسالت یا اجرا کننده اون مأموریت الهی، اون روح الله اون زمان است و حضرت امام هم روح الله زمان ما. اونجا در کنار روح الله عیسی ابن مریم در تمام مدت مریم بنت عمران است که مادر عیسی ابن مریم است و در کنار حضرت امام از اول تا آخر کار تا زمانی که فرمودن که به ملکوت اعلی میپیوندن، کسی که در جایگاه همسر ایشون هست، باز یک خانم در جایگاه همسر ایشون و درست مانند 10 سال تمام همراهی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در کنار پیغمبر اکرم که تاریخش موجوده ولی کمتر دیده می شود، کمتر مطرح می شود، که 10 سال تمام از آغاز به صد تا 10 سال شدن اسلام در مکه قدم به قدم لحظه به لحظه حضرت خدیجه کبری در کنار پیامبر اکرم خاتم پیامبران هستند و کاملا محسوس است نقش ایشون در همه سازوکار انجام این دعوت و رسالت. و وقتی هم که حضرت خدیجه کبری میخوان از دنیا بروند، درست همین موقعیت رو به ام ابیها فاطمه زهرا صدیقه طاهره که با همین لقب صدیقه شناخته شده اند تفویض میکنند و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یک خانم 15 ساله جایگزین حضرت خدیجه کبری میشوند. ام ابیها که تعبیر خود پیغمبر اکرم است، هم مثل مادر برای پیغمبر اکرم عمل میکنن، هم به جای همسر و هم دختر گرامی ایشون بعضت منی که تا آخر دوران رسالت بعد از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها حضرت صدیقه طاهره کنار پیامبر اکرم هستن. و اینکه در حدیث مشهور پیامبر اکرم حضرت فاطمه زهرا و خدیجه کبری و مریم مادر عیسی علیهم السلام و آسیه هم اضافه میشه که ضرور مثل قرآنی است و زمینه بیان قرآن داره، 4 تا زن میشن سیدات نساء عالمین و چه شمینه اینا 4 تا شدن این سیده های نساء عالمین، سیدت نساء عالمین در حدیث مشهور و قطعی و معتبر پیامبر اکرم 4 نفرن، یکی آسیه زن همسر فرعون، یکی مریم بنت عمران مادر عیسی ابن مریم و یکی خدیجه کبری سلام الله علیها و 4 هم حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها و سلام الله علیه اجمعین. خب اینها رو هم باید بیان میکردیم و خدا رو شکر که همین زودتر بیان شد که خیالم راحت باشه که در قسمت‌های بعدی مبادا کراموش بشود. خب شما ادامه بدید. و مریم ابنت عمران التی و نفخنا فیه من روحنا ربنا و صدقت به کلمات ربها و کتبهی و کانت من القانتین. تصدیق کرد حضرت مریم هم رسالت عیسی فرزند خودش رو، هم رسالت همه انبیاء و رسل الهی رو، هم همه کتاب‌های آسمانی قبلی رو و هم انجیل کتاب آسمانی که خدا به عیسی داد که شرحش رو خواهیم خون. قال انی عبدالله آتانی کتاب و جعلنی نبیا و کانت من القانتین. ادامه بدید. و التی احسنت فرجها و نفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. اولا این صراحت قرآن است که مریم بنت عمران با اون داستانی که در ادامه خواهد آمد که اساس این بنا رو مادر مریم نهاد، اساس این نهاد رو، پایش رو مادر مریم نهاد، با اون ارتباطی که با خدا برقرار کرد و اون نزدیکی که کرد راجع به جنینی که در رحم داشت و تصور میکرد که پسر است و دختر از کار در آمد که خواهیم خوند و همه این داستان رو در سوره آل عمران میدانید. و جعلناها و ابنها آیتا للعالم. این مریم بنت عمران، دختر اون مادر همسر عمران که آل عمران رو با عیسی با هم تشکیل دادن، آل عمران قرآن با صراحت‌های قرآنی منحصر است در چهار نفر: خود عمران پدر مریم، همسر عمران که داستان مریم مقدس با او شروع میشه، و مریم بنت عمران و عیسی ابن مریم خلاص. پنجمی نداره. آل عمران چهار نفر بیشتر نیستن و خدا میخواد بفرماید که میشود یک خاندان چهار نفره انقدر مهم و مطرح باشن در شرایطی که خاندانهای احیاناً 4000-40000 بگو نفره چنین نباشن، کما اینکه بودند و هستند در عالم، در عالم بشریت انواع اقسامش وجود داشتن و اون رمز اون عظمت ها و شاخص بودن ها و برجسته بودن چیزهاییست که قرآن به اونها توجه داره. و شما در این دوتا آیه که راجع به مریم بنت عمران خوندید عبارات مشابه با هم رو خوندید که یکسان بود جز یک فرق خیلی جزئی خوندید. و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. بعد در آیه بعدی در سوره دیگری خوندید و التي سوره انبیا و التي احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا. فیه فیها، فیه ضمیرش مذکره، فیها ضمیرش مؤنث. این یک ظرافت بیان قرآنی است که میخواد نشان بدهد که مریم هم میشود به گونه ایست که هم میشود ضمیر مذکر به او برگردد، چون بدون شوهر صاحب فرزند میشود، و هم میشود ضمیر مؤنث به او برگردد. حالا تفصیل بیشتری داره که نزدیک آیاتش رو با هم بخونیم بیان میکنیم. بعد خب ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریتا بعضها من بعد و الله سمیع علیم اذ قالت امرأت عمران
و ما بدعت و لیست ذکر و کل انسا و اینی سمیت ها مریم و اینی اولیز ها بکر و ذریت ها من الشیطان الرجیم و تفقل ها رب و ها به قبول حسن و انبت ها نباتا حسن و کفل ها زکریا کل ما دخل
مادر مریم نظر کرد، نظر تو دک ما فی بطنی محررم. محرر به چه معنا بود؟ از ریشه حر به معنای آزاد، هم خانواده حر به معنای آزاد. محرر آینی بود، رسمی بود که فرزند پسر رو مادر میزایید و تحویل معبد یهود میداد و در معبد این بچه بزرگ میشد و همچنان در معبد میمان و تا آخر عمر خادم معبد بود. محرر مال معبد بود و خادم معبد بود تا آخر. خب این نذر کرد و از خدا خواست که این نذر منو قبول کن، که در آیه بعد در ادامهش خوندید، که در آیه بعد خوندید که خدا هم قبول کرد و قبول حسن و انبتا نباتا حسنا. ولی وقتی که به دنیا آورد فرزند رو، قالت رب اینی و ذاتها انسا، من که حالا که زایمان کردم میبینم دختره، ولی کوتاه نیمد، گفت و اینی سمیتها مریم. مریم عبارتون اخرای محرر هست. مریم ترکیبی از دو تا کلمه مر یا ماری یا مر به معنای مرد و اوم یا آم به معنای خدا. ترکیبش ماریام یا مریم یا ماری اوم و تلفظ‌های مختلف میتونه بشود مرد خدا. مرد خدا عنوانی بود که به همون نذر شده ها برای معبد میدادن. این کیه؟ این مرد خداست. یعنی از همون اول قبل از اینکه مرد بشود آوردن سپردنش به معبد که بزرگ که میشود مرد میشود مرد خدا بشود، نه مرد غیر خدا، و در معبد بماند و خدمت کند تا آخر. این معنای مرد خدا بود. مادر مریم کوتاه نیامد از اون باوری که بعدن این باور منتقل شد به مریم، شد امه صدیقه. با همین باور اینچنانی گفت من نزد خدا که هم خدا بهتر خودش میدونه که چی کار داره میکنه. دختری که دختر باشه، لیزد ذکر گلانسا، دختر کار پسر رو نمی کنه، پسر کار دختر رو نمی کنه، ساز و کارشون متفاوته. ولی من که بوتا نمیام، من اسم همین دختر رو میذارم مرد خدا. درسته مرد نیست، ولی من اسمش رو میذارم مرد خدا. و خدا هم به همین لحاظ است که دیدید فیه و فیها رو یکسان برش به کار میبره. این یکی از رازگونه و رازآلوده بودن شخصیت مریم است که از همون اول با اینکه دختره زنه مرد خدا نامیده میشود و خدا هم تقبل ها ربها به قبول نسن، خدا هم با همین نام میپذیره و کفل ها زکریا ترتیبی میدهد که زکریا کفیل او بشود. زکریایی که پیامبر خداست و مثل انبیای دروغین بنی اسرائیل که معبد را اشغال کردند و دین خدا را تصاحب کردند نیست، و خدا کاری میکند که عملا کفیل مریم مقدس که در واقع همون مرد خدا ولی با جنسیت زن هست، کفیلش زکریا میشود و ادامه جریان به او سپرده می شود تا مراحل بعدی. و همینجا قصه حضرت زکریا تلفیق می شود با قصه حضرت مریم، که ما چون قصه زکریا و یحیی رو جداگانه کارگاه براش داشتیم، از این آیات میتونیم سریع بگذاریم، ولی اینا باید در همین مرحله در این دفتر میامدن که اتصال و انسجام آیات محفوظ بماند. شما سیر کنید پایین صفحه 3 8 سطر به آخر مونده، بعد کل کتاب مریم رو بخوانیم که چسبیده و متصل به قصه زکریا و یحیی است. قصه زکریا و یحیی رو مجداگانه بحثش رو کارگاهش رو داشتیم، ولی در بیان قرآن کاملا متصل، یعنی قصه زکریا و یحیی بیان میشه بلا فاصله و از کل کتاب مریم در سوره مریم به این شکل بخونید: وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مقاما شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک یا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين فَلَنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اینجا فقط عیسی ابن مریم آیتاً للناس مطرح میشه، فَلَنَجْعَلَهُ آیَةً للناس منافاتی هم با اون که مادر و پسر هر دو آیت خدا هستن نداره، چون اینجا مخاطب همون مادره که خدا به مادر داره بیان میفرماید زمانی که خطاب میکنه، زمانی که هنوز عیسی ابن مریم به دنیا نیامده و هنوز اصلا زمینش رو هم مریم نداره، میگه من که شوهر نکردم، من که امکان نداره، انا یکون لی غلامون، راهای دیگر هم وجود نداشته که من بخوام صاحب فرزند بشم. و خدا میفرماید که قال کذالک قال ربک، خدا گفته و همین که خدا گفته میشه، یعنی تو بدون همسر بدون ارتباط با هیچ مردی صاحب فرزند میشی و بلا فاصله هم صاحب فرزند میشود. و کان امرا مقضی، یا کار همین که این مخاطب این خطاب واقع میشود توسط فرستاده الهی و تمثل لها بشرا سویا بلا فاصله فحملت و فانتبذت به این مکانن، بلا فاصله حامله میشه و فجاء اهل مخاز. اینا همه در یک لحظه اتفاق میفته، مخاطب خدا واقع شدن که تو قرار صاحب فرزند بشوی و باردار شدن به حضرت عیسی و بلا فاصله چی؟ زایمان، در این فاصله خیلی کمی بدون دوران بارداری. و حملت و فانتبذت، این فعا رو دقت کنید، ف بین قطعات که میاد یعنی هیچ فاصله ای نیست، ف حملت و یعنی همین که مخاطب این خطاب الهی از طریق رسول الهی قرار گرفت حامله و عیسی شد، باردار عیسی شد و فانتبذت به این مکان قصیا و به طور فطری رفت به یک سمتی که هرچه دورتر فکر میکرد هرچه دورتر بره در امانتره، چون حادثه براش خیلی غیر منتظره بود. و بلا فاصله فجاء اهل مخاض الی جزء النخله، بخونید: فجاء اهل مخاض الی جزء النخله قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنتو نسیان نسی یا فناداها من تحتها الا تحزنی و جعل ربک تحتک سریا و خذی الیک بجزء النخلته تساقط علیک رطبا جنیا و فکلی وشربی و قری عینن و اما ترین من البشر احدن و قولی انی نظرت للرحمن صوماً فلن اکلم الیوم انسیا. فنا دعا من تحتها ایساست که از سمت پایین چون فجاه المخاص دایمان انجام شده، اینا همه بدون زمان انجام شده، سریع اومده در یک جای دوردستی مخاض انجام شده، الان عیسی از بدن مادر جدا شده و نسبتش با مادر پایین به بالاست، چون تازه به دنیا اومده، دامان روی دامانه، روی پاهای مادره و فناده ها من تحته ها. شروع میکنه با مادر صحبت کردن که شرح اون صحبت شم اینجاست. بنابراین قبل از اینکه عیسی ابن مریم در گهواره قال انی عبدالله بگوید که مورد شگفتی و تعجب بنی اسرائیل بود، قبل از آن هم به هنگام بلافاصله به هنگام ولادت داره فنادا من تحتها با مادرش صحبت میکنه، به مادر قوت قلب میده، میگه غصه دار نشو، الله تحزنی، جای اندوه و غصه نیست، در زیر پای تو خدا یک سری قرار داده، یعنی تخت خیلی مناسبی قرار داده، تو الان روی زمین نیستی، روی جای نامساعدی نیستی، روی یک تخت قرار داری، دقت کن ببین، یه تخت سری یعنی یه تخت خوب، تخت مطمئن و راحت، این تخت مطمئن راحت زیر پای توه. و مریم نگاه میکنه میگه بله یه تخت خیلی خوب و راحت هست که او روی روی اون تخت قرار داره، در صورتی که اول فکر میکرد که روی یک زمین مثلا سنگلاخ بست و بلند ناجوری اومده، چون هیچ مقدمه‌ای در کار نبوده، ولی خدا قد جعل ربک تحتک سریا، همین که در همون بی زمانی، همین که قرار شده تو بخوای زایمان کنی، تخت خیلی راحت و خوب خدا زیر پای تو قرار داره و تو عملا در همون بی زمانی روی این تخت قرار گرفتی. و حزی الیکه به جز نخلته تو ساقت الیکه رو تبن جنی، یا خبرهای دیگه هم هست، این جز نخله یعنی این جایی که تو قرار داری یک تنه خشک درخت خرماست که سالیان سال نه شاخه داشته نه برگ داشته نه خرما داشته، فقط یه تنه نخله از قدیم مانده است، جزء یعنی همین یه تنه خشک باقی مانده، جزء نخله، تو اینو فقط دست تو ببر یه تکون بده، تو ساقت علیکه رو تبن جنیا، خرمای تازه از تنه درخت خشکیده سالها خشک مانده بدون شاخ و برگ میریزه برای تو که بهترین غذا هم الان برای این موقعیت توست. در اولین دانشگاه آخرین پیامبر مفصل در ارتباط با این آیه مرحوم دکتر پاکنژاد، رضا پاکنژاد، شرح داده که بهترین غذا رطب تازه است، رطب تازه چیده شده بدون اینکه فاصله بیفته بین چیده شدن خرما و خوردنش، چنین خرمایی بهترین و مناسبترین غذا برای خانومی است که مادری است که تازه زایمان کرده و انواع نیازها رو داره، این خرما همه اون نیازها رو براش میتونه تامین کنه، نیازهای روحی، معنوی، عصبی، جسمی، نفسانی، غیره، هم آب است، هم غذاست و چیزایی که راجع به خرما، به خصوص خرمای تازه چیده شده، رطبن جنی یا و کلی وشربی، خرما رو که میخوری انگار هم غذا خوردی هم نوشیدنی نوشیدی، و کلی وشربی و قری عینا و اما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما، طولی نمی کشه که بالاخره آدم ها تو رو می بینن، تو آماده باش، خودتو نباز و کافیست که تو بگی که یعنی اشاره کنی که که من روزه دارم و چون روزه دارم با کسی حرف نمیزنم. این روزه صمت با صاد میم ت یا صمت، روزه صمت یا صمت با صاد و میم و ت هست که به معنای روزه ایست که نه از خوردن و آشامیدن روزه دار اجتناب میکنه، بلکه از حرف زدن روزه میگیره، برای از حرف زدن روزه میگیره، با هیچ کس حرف نمیزنه. و در آیین یهود این روزه صمت یا صمت بوده است، در اسلام منسوخ شده و تأیید نشده. این کم حرفی خیلی خوبه، ولی روزه صمت گرفتن در اسلام منسوخه و به هیچ وجه تأیید نشد. این نظر طول رحمان سامن فلن و کلمت یا من سیا، پسر تازه به دنیا اومده یاد میده به مادر که از همینجا دستیاری ها و همکاری ها شروع میشه که الان با مردم مواجه میشی، این طرز کار توه که اشاره کن به مثلا دهن که بسته است، تو حرف نمیزنی، اونا میفهمن که تو روزه داری و حرف نمیزنی و بقیه شو دیگه بسپار به من که انجام بدم. اینجا ما آیات سوره مریم رو موقتا قطع کردیم، رفتیم سوره آل عمران و اتفاقاتی که در همین حیث و بیس، یعنی در همین مرحله این که خدا لأهب لک غلاما زکیا، خدا بداره یک فرزند پسر ناگهانی به مریم میدهد، ساز و کار تفصیلش در سوره آل عمران اومده. ما اون آیات رو اول آوردیم و بعد برمیگردیم در ادامه، برمیگردیم به ادامه آیات سوره مریم. این آیات سوره آل عمرانه که بیانگر صحبت ملائکه است با مریم، بیان مقدس بودن مریم است. مقدس یعنی مطهر، قدس به معنای طهر، قداست به معنای طهارت، تقدیس هم به معنای تطهیره. و در اینجا بیان میشه که مقدس بودن و نامیده شدن مریم، مریم مقدس، به خاطر این است که ملائکه از جانب خدا در همین مرحله فرزنددار شدن مریم به اون صورت اسرارآمیز، ملائکه نازل شدن بر مریم و به او گفتن ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء عالمین، یا مریم اقنتی لربک که بس شدی برکه این مراکین، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اشاره به اون بقیه قصه زکریا و کفالت حضرت زکریا سر مریم. ان الله یبشرک که به کلمت من اسمه المسیح سر مریم. این بشارت ها ملائکه علاوه بر اون روح القدس که اومد اصل پیام رو اجرا کرد و فرزند رو از جانب خدا به مریم داد، ملائکه متعددی هم نازل شدن که این بشارت رو به مریم میدهن که فرزندی که خدا الان به تو داد عیسی ابن مریم است، مسیح است، وجیهن به دنیا و الاخره است و من المقربینه و یکلم الناس فی المهد و کهلن و من الصالحین، در همون آغاز در گهواره سخن خواهد گفت. بنابراین مریم زمینه داره که میداند که این اتفاق میفته و خیال شاهده که عیسی با سخن گفتنش در گهواره از او حمایت میکنه، دفاع میکنه و اتهام هایی که در ذهن مردم آمده اونها رو از بین میبره و من از صالحین، فرزند تو فرزند صالحی است که اینجا باز تکرار میشه، قالت رب انا یکون لی ولد و لم یمسسنی بشر قال کذلک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. قضیه کن فیکونه و اینجا به این صورت داره کن فیکون انجام می شود. و یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل و رسولا الی بنی اسرائیل، کتاب و حکمت ما به فرزند یاد میدیم فرزند تو تورات دان خواهد بود وقتی که به دنیا میاد و به انجیل رو هم به او میدهیم و در موقع مقتضی در میان سالی آغاز میکند هم بیان تورات را به طور دقیق و کامل، تورات موسی رو و هم انجیل خودش، انجیل عیسی رو، اینا رو با هم به او میدیم و او بیانگر این دو تا کتاب در کنار هم و با همه و معجزاتی هم داره. انی قدیتکم با آیت من ربکم انی اخلق لکم من التینه که حیات تای و انفخو فیه فیکون و تایرم به اذن الله. یکی از معجزاتش اینه که اون نفخ روح الهی رو اینجا با اینکه خودش مخلوق خداست ولی به عنوان رسول خدا، به عنوان فرستاده خدا، به عنوان معجزه پیامبر خدا میگوید که اولین معجزه من این است که من شکل پرنده میسازم و در او نفخ روح میکنم و یکونو طیرن به اذن الله. به اذن خدا اون مثلا کبوتر گلی که ساختم، با گل ساختم، در اون نفخ روح میکنم، در اون میدمم، میشه یک پرنده تمام و کمال. و دوم عبر الاکم حول ابرز، بیماری های جزام و لکوپیس که اون زمان به هیچ وجه درمان نداشته من به راحتی درمان میکنم. آدم جزامی تبدیل به آدم کاملا سالم میشه، آدمی که پوستش دچار برس هست، لکوپیس شده، دارای پوست صاف میشه و اینا خیلی مشخص در چشم ها دیده میشه. و اوهی الموت ها اصلا من مرده زنده میکنم به اذن الله. و اونبه اکن به ما تاکلون اما تدخرون فی بیوت کن این نفی زارکر آیدن نکرکون این کن تو مومن. آخرین معجزه هم اینه که من به هر یک از شما میتونم بگم که در خانه هاتون که هیچ کس نبوده و از جمله من نبودم که ببینم، میتونم بهتون بگم چی خوردید، چی میخورید، چی دارید تو خونه هاتون. و مصدقن لما بین یدیه من از تورات و لغل لکن بعض الذی هر قرم علیکم و جهتو کن به آیت من رب بکن فتقو الله و اتیون ان الله ربی و ربکم فعبدو خدا صراط مستقیم. این عبارت رو شما عیناً جلوتر هم که برید وسط این صفحه باز دارید و ان الله ربی و ان الله ربی و ربکم فعبدو خدا صراط مستقیم با یک واو تکرار میشه که حضرت عیسی معلوم میشه که در تمام عمر میگفته است که الله رب من و شما هاست، فعبدو و ندا و دعایه و دعوت به حضرت عیسی مسیح همواره عبادت خدا بوده، لاغیر هیچ چیز دیگه نبوده. و حالا صراط مستقیم هم مورد تاکید حضرت عیسی مریم بوده. ادامه بدیم میشه فعتت به قومها تحملو قالو یا مریم و لقد جئت شیئا فریا. این دنباله اون آیات سوره مریمه که موقتا قطع کردیم، رفتیم سوره آل عمران این تفاصیل رو بخوانیم ببینیم برگردیم. و حتت بهی قومه ها تحملو، خب بچه رو بغل کرد عیسی ابن مریم رو و اومد و مردم شروع کردن با او مواجه شدن. قالو مریم یا مریم و لقد جئت شیئا فریا، گفتن خیلی حادثه عجیبی رخ داده، توی کار غیر منتظره‌ای کردی. شیء فری یعنی یک مورد کاملا غیر منتظره و بی سابقه. یا اخت هارون ما کان ابوکم رسو ان ما کانت امک بقی، یا که ذهنیاتشون رو اشاره میکنن که ما تو ذهنمون داریم تو رو متهم میکنیم به اتهاماتی. و اشارت الی مریم مقدس اشاره کرد به عیسی، به خود نوزاد. قالو کیفن و کلم و من کانف المهد سبیا، گفتن این بچهی که در سبد یا در گهواره است، این بچه نوزاد چجوری میتونه جواب ما رو بده؟ چون اشاره معنیش این بود که جوابتونه این بچه میده. و بلافاصله اون نوزاد که عیسی ابن مریم بود جوابشون رو داد، قال انی عبدالله، بخونید، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برا به والدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه ینظرون ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این همون عبارتیست که عیسی مسیح در تمام عمر می‌فرمود و اینجا همین عبارت رو پیامبر اکرم از جانب خدا موظفن که تکرار بکنن، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. حالا که اینطوره، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. یخلو و مایشا رو شما در کنار اون یهبل من یشا و اناسن و یهبل من یشا و ذکور دختر پسر دادن و اینا که خدا انحصاری خودش قرار داده، کاملا داستان فضولی موقوفه که من میدهم و من نمیدهم، من دختر میدم پسر نمیدهم، پسر میدهم دختر نمیدهم، یا دختر پسر با هم میدم. و همچنین اگر میخوای از دختر پسر هم داشته باشی من باید بدم، و از پسر هم دختر میخوای داشته باشی من باید بدهم. و یجعل من یشاء عقیمان، همون یخلق ما یشاست، همون انه علیم قدیره و همون له الملک اول این دفتر قصه است که حالا که به آخر قصه هم داره نزدیک میشه، ولی لله ملک السماوات والارض و ما بینه هم. و بعد داستان حواریین است که شما یک کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات راجع به مائده آسمانی حواریون داشتید و اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی که ربنا انزل علینا مائده من السما، که تلفیقش با این داستان ها این است که حواریون با اینکه خیلی مطرحن و خیلی جلوتر از دیگرانن و حداقل در حدی هستن که خدا می‌فرماید از اوحیت الی الحواریین، من خودم وحی فرستادم به حواریین که برید عیسی رو دریابید، برید عیسی رو همراهی کنید، آمنو بی و به رسولی به یاری عیسی ابن مریم بشتابید، در این حال که خیلی برتر از دیگرانن، اینا مائده آسمانی بودن خود عیسی رو نمیبینن و مائده آسمانی طلب میکنن. خود عیسی ابن مریم مگه مائده آسمانی نیست؟ مگه لأهبلک غلامن زکیان نیست؟ حالا حتما باید مائده آسمانی جلوی چشم شما از آسمان بیاد پایین. خود عیسی ابن مریم که بدون پدر، بدون مقدمات بارداری، بدون اون سیرها از آسمان در واقع داده شد به توسط فرشته خدا، توسط رسول الهی روح القدس داده شد به مریم، این مائده آسمانی نیست که شما مائده آسمانی از نوع دیگر میخواید. و از خود این عیسی مسیح که خودش مائده آسمانی است میخواهید که یه مائده آسمانی از خدا براتون طلب کنه. البته عیسی ابن مریم هم روی حواریون رو به زمین نمیاندازه و درخواست میکنه و خدا همون مائده رو از آسمان میفرستد تا برسیم به آخرین سطرهای این دفتر قصه که آیات پایانی سوره مائده است. از اونجا که در صفحه ششم سطر سوم آخر سطر سوم با هم میخونیم و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك و این تغفر لهم و این نکن تل عزیز الحکیم. قال الله و لهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. عبارت پایانی که اگر قصه مریم مقدس به درستی آنچنان که قرآن بیان کرده و میخواهد بیان بشود بیان بشود، باید به اینجا منتهی بشود که مخاطب یک باور دقیق کامل قوی پیدا کند از طریق این داستان به این که لله ملک السماوات والارض و ما فیهن، همه کاره آسمان و زمین و بین آسمان و زمین و همه این عالم و کائنات خداست و همه چیز و همه کس در اختیار خداست و هو علا کل شیء قدیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. انشاءالله در دقایق محدودی ضمن این که نمایشگاه آثار نوگلان باغ معرفت قرآنی رو در مهد قرآن و پیشتبستانی مؤسسه بشارت تسلیم در سالن مشاهده میکنیم، دقایقی بعد هم بالاخره دو مرتبه مجلس رو سامان بدید، انشاءالله بتونیم از نشست دوم این کارگاه هم به لطف خدا حتی اکثر استفاده رو بکنیم و نقایص و کمبودها و کم و کسری های قسمت اول رو طبق معمول در قسمت دوم با مشارکت شما و همراهی شما انشاءالله کامل کنیم. اللهم صل علی محمد. آقایون طبق معمول تشریف بیارن دعایی رو در اتاق مجاور که خانم ها بتونن الحمدلله واقعی برنامه پروفیمون در یه تجریب بود خدا تو بیاد کنه نسل آینده جمهوری اسلامی ایران با این تشکیل شدن به قرآن و آیه های برنامه یاد گرفتن و خوندن الحمدلله رب العالمين. الله الرحمن الرحیم. شکر میکنیم خدا رو از بابت همه نعمت ها و موقعیت هاش و به ویژه از برنامه هایی که در دقایق قبل شاهدش بودیم، اینکه به حمد الله یک نهادی، یک مؤسسه هست که توانسته است این بچه ها رو در سنین خیلی پایین 3-4-5 سالگی به این شکل با قرآن مانوس کنه و کاری بکنه که این همه وجد و نشاط داشته باشن برای از همدیگه نوبت گرفتن و با هم رقابت مثبت کردن برای خوندن سوره های قرآن، یکی از یکی بهتر و زیباتر و جالبتر. در قسمت دوم کارگاه 20 اساس قرآن هستیم که منتظریم شما آنچه در قسمت اول ارائه شده رو کامل کنید، حواشی و جوانبش هر جا که لازم میدونید وارد بحث بشید. طبق معمول نشست‌های دوم کارگاه‌های قصص قرآن و دیگر کارگاه بفرمایید. میکروفون دست شما هست و منم در خدمت شما. همه با هم یه دفعه صحبت نکنیم، نمیشه جدا جدا یکی یکی صحبت. شما مرجع های خیلی سوال دقیقیه. مرجع های دیگری که گفته شده اونا رو یکی یکی بیارید میبینید نمره نمیاره، یعنی ناداها نمیتونه فاعلش خدا باشه چون خدا هیچ وقت پایین صحبت نمیکنه. حتما از بالا باید صدای خدا بیاد نه از پایین. ملائکه قاعدتا از آسمان میان و وقتی هم که بیان روی زمین بازم از بالا صحبت میکنن نه از پایین. فجاء المخاض هم قرینه خیلی مشخصی است که فاعل این نادا یک فرد مذکری است که قاعدتا عیسی مسیح که تازه به دنیا آمده و مادر انتظار نداره که این فرزند تازه به دنیا آمده و روی دامنش نشسته با او حرف بزنه و با او صحبت میکنن. نادا من تحت ها حرفایی هم که میزنه نشون میده که از جای دیگه بهش داره گفته میشه و خیلی شبیه به قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی هاست. اینا از این ور این شواهد و قرائن هست، از اون طرف هم موارد دیگه نمره نمیاره، تطبیق نمیکنه، نمیشه پذیرفت. این که صاحب این نادا خدا باشه، صاحب این ندا مجهول باشه، وقتی صاحب ندا مجهول باشه هیچ وقت نادا بیان نمیشه در قرآن، نودیه بیان میشه. مثلا داریم دیگه در قرآن نودیه داریم، اگر مجهول بود نودیه بود، پس مجهول نیست، معلومه. معلومش هم یا خداست که نمیتونه باشه یا ملائکه که نمیتونن باشن چون نادا مذکره.
خود عرض مؤنث
خود چی؟ آخه زمین هم معنی نداره که حالا زمین سخن بگه. چرا باید زمین سخن بگه؟ به عبارت دیگه، یعنی با یه بیان دیگه، اگر زمین سخن بگه یا مسائل شگفت دیگری که در کنار این داستان ها ساخته شده، اگر مسائل شگفتی باشه باید حتما در قرآن بیان می شده. یعنی صحبت کردن زمین یه چیز خیلی ویژه و شگفتیست که اگر اتفاق افتاده بود باید حتما خدا تصریح می کرد که زمین با او سخن گفت. اینا هیچ کدوم تایید نمی شه، می مونه فقط همین نادا که مطابقت داره با همین عیسای تازه به دنیا آمده و یه قدم بعدی هم که حرف میزنه با همه. حالا چرا اینجا با مادرش حرف نزنه؟ هیچ مشکلی هم نداره. بعد
اینکه فهمید که ملائکه، یعنی طبق آیات ملائکه از قبل حضرت مریم رو آماده کرده بودن برای همچین اتفاقی. این مربوط به کی میشه؟
نه همزمان همه، یعنی همه اینا با هم اتفاق میفته. یعنی اون رسول ربک در اولکی غلام زکیا اعلام میکنه که من اومدم از جانب خدا که تو رو فرزنددار کنم، فرزند تو هم یه پسر بچه شایسته چنین و چنانه. شرحش همونه که ملائکه شرح میدن در سوره آل عمران. این بر مختصر اون بر مفصله. مختصر اون بیان رسول ربک رو، فرشته الهی رو که روح القدسه، شرحش رو ملائکه بیان میکنن که و یعلمه کتاب و الحکمت و التورات و الانجیل و رسولن الی بنی اسرائیل و معجزات او رو پیش بینی میکنن و اینا. اینا تفصیل همون مختصریه که اون رسول ربک میگه و اینا هیچ منافاتی هم با هم نداره، چون داستان داستان ملائکه هست. ملائکه یکیشون و چندتاشون فرق ندارن، اینکه یکی بگه یا چند تا بگه یا مختصر بگن یا مفصل، چون اصلا نوع صحبت کردنشون متفاوته. مثل صحبت کردن افراد بشر با همدیگه نیست. بنابراین میتونه صحبت مختصرشون مفصل دریافت بشه، میتونه صحبت مفصلشون مختصر دریافت بشه و خدا بر دوست شکلشو بیان کرده که به هر حال مریم در این ساز و کار باردار شدن و بلافاصله زایمان کردن در مجموع این شرایط و اوضاع احوال قرار گرفت. پس یک طرف اون اعلام غیر منتظره، کنارش از طرف دیگه جمعی از ملائکه که نازل شدن و با او دارن صحبت میکنن، همون حرفا رو میزنن، مفصل‌تر بیان میکنن، همزمان فرزند تازه به دنیا آمدهش هم داره باش صحبت میکنه و مریم دور او رو، مریم دور مریم مقدس رو گرفته همه این اتفاقات. قرآن بعد در صدد بیان این که اینا همه با هم مریم رو احاطه کرده به عنوان یک مادری که به شکل ویژه‌ای ناگهان فرزنددار شده، مادر شده و فرزندش به دنیا اومده و فرزندش هم قرار است که فرزند ویژه‌ای باشه و مادر هم قرار است بداند که فرزندش فرزند ویژه‌ای است با تمام تفاصیل. و اینا همه اتفاق افتاده با هم همزمان.
خب این رکوع با رکوع قبل که داستان حضرت زکریا و همین اتفاق
در سوره مریم
هم اتفاق میفته و بعد خیلی هم فراسای آیه‌هاش هم
درسته.
بعد یه قسمتی هستش که در مورد حضرت زکریا با اینکه خودشون خواستن، خودشون دعا کردن، بعد یه همچین اتفاق میفته، باز میبینیم پذیرش در مورد حضرت زکریا خیلی کمه، حضرت زکریا خیلی کمه. بعد دیگه اون داستان هایی که توی حالا گفتیم که باز نمیپذیره، آیه میخواد حضرت از این قضیه،
سخت باور میکنه، ولی مریم خیلی راحت همه رو
باور. حضرت مریم خیلی راحت این قضیه رو،
به همین دلیل صدیقه است. صدیقه عنوان میشه براش به خاطر همین که اصلا اون گرفتاری های زکریا رو نداره و به همین حساب است که مریم صدیقه میشه در واقع معلم و استاد زکریا که هنالکه دعا زکریا ربه.
خب من تا الان اینجوری فکر کردم، ولی الان که شما فهمیدید که خب ملائکه اومدن این بشارت رو دادن، خب دیدم پس این قضیه متفاوت شد. یعنی شاید این قضیه در مورد حضرت زکریا نبوده.
عین این هست، خودتون گفتید عین این هست که همین نه صحبت ها رو خیلی شبیه این که با مریم صحبت کردن با زکریا هم صحبت کردن. فنادت هل ملائکتو و هو قائمون یسلی، کیه این؟ حضرت زکریا فل محراب ان الله یبشرو که، اینجا یبشرو که هست، اونجا یبشرو که، یبشرو که به غلام نسمهو یحیی لم نجعل له من قبلو سمیع. خیلی مشابهه، یحیی و عیسی خیلی همه چیزشون شبیه. و خود شما به درستی گفتید که این دوتا سیاه پشت سر هم در سوره آل عمران و هم در سوره مریم خیلی مشابهن و مبین هم دیگر، مفسر هم دیگر، به خاطر تکرارهایی که دارن، به خاطر شباهت‌های فراوانی که دارن.
خب این
رکوع
با رکوع قبل که
هر دوشون هم گفتن هم بر اینا هر دو گفتن اینا دیگه حضرت زکریا نگفتن چون قرار نبود زایمان کنن، ولی مریم که ناگهان این وضع برش پیش اومد و فجاء المخاض تو اون فشار سخت هنگام زایمان، گرچه طولی نکشید ولی خب خیلی سخت بود، در حدی که یک دفعه دیگه فریادش در اومد، داد از نهادش در اومد، یا لیتنی مت تو قبل آزا، کاش مرده بودم این روز رو ندیده بودم، و کنتو نسیم منسی، اصلا کاش اصلا نبودم، مطرح نبودم، قرار نبود باشم که بخواد این مسائل باشه. اینا به خاطر مخازه دیگه. و شما اگر موضوع مطالعه و تحقیقتون بارداری و مخاز و اینها باشه، اون وقت این آیات در جایگاه دیگری خیلی گسترده معانی و مفاهیمی رو مطرح میکنن که اون خصوصیت حالت زایمان، خصوصیت مخاز و موقعیت خاصی که زن از نظر احساس و روحیه و اعصاب و اینها پیدا میکنه به هنگام زایمان و به خصوص قبل از زایمان و همچنین بعد از زایمان. اگر زمینه مطالعه در قرآن اونا باشه و این آیات به گونه دیگری خودشون نشون میدن. شما میدونید که توجه دارید که آیات قرآن همیشه دارای جنبه‌های مختلفن، یعنی این آیات فقط قصه نیستن، قصه حضرت مریم نیستن، دونه دونه کلماتشون میبره این قصه رو توی اون موضوعات، مسئله هدایت، مسئله رهبری، مسئله بارداری، مسئله زایمان، مسئله مادری. خود مسئله مادری اگر موضوع مطالعه و تحقیق در قرآن باشه، و یه گوشش اون تحقیق بسیار موضوعی میخوره به مادری مریم مقدس، یه گوشش میخوره به مادری مادر مریم و همچنین مادرهای دیگه که اینا همه با هم مادر موسی که وحی الهی بهش میرسه، مادرها میان و یکی از اون مادرها مادر عیسی ابن مریمه که مریم مقدس. اینا همه جنبه های مختلفیه که همزمان برای قرآن فعاله. حالا ما مسئلمون، کارگاهمون، زمینه مطالعهمون قصه مریم مقدسه، ولی یه کارگاه دیگه، یه زمینه دیگه، یه محقق و یه زمینه تحقیق دیگه، اون مسائلش اون چیز هست دنبال اون موضوعاتی که بارداری از نظر بیان قرآن چه بیانی داره، زایمان چه موقعیتی داره، چه جایگاهی داره، و مادر به هنگام زایمان، قبل و بعد زایمان در چه حالاتی قرار میگیره، و احیانا راهکارها، راهبردها، اینها همه داره تو همین آیات بیان میشه. بستگی به این داره که طلب کسی که مورد مراجعه به محضر قرآن آمده طلبش چی باشه، چی بخواد و دنبال چی باشه، تدبرش در همون جهت قرار میگیره و اون چه میخواد میابد بدون اینکه مانع هم دیگه باشن. اون مطلب خودشو میگیره، اون مطلب روانشناختیشو میگیره، اون مطلب پزشکیشو میگیره، اون مطلب هم مثل دکتر سید رضا پاکنژاد شهید گرانقدر که اشاره کردیم، اونشون میاد سراغ خرمایی که اینجا برای مریم مطرح میشه و صفحات متعددی راجع به خرما و به خصوص نسبت خرما به عنوان یک چیزی که هم خوراکه، هم خوراکی، هم نوشیدنی، یعنی هم خوردنی هم نوشیدنی، یه دونه خرما هم آب به اندازه نیاز لازم بدنه فرد خاصی که مثلا یکی از موارد خاص بودنش اینه که تازه زایمان کرده و نیازهای خیلی شدیدی به دریافت از بیرون داره به عنوان خوراکی و نوشیدنی، بیان میکنه که این خورما همه این هست به قدرت خدا، این یه دونه خورما، این دوتا دونه خورما، به خصوص با قید تازه بود چیده شدن که یکی از چیزهای خیلی جدیده که بسیار فرق میگذارن بین میوهی که با فاصله کمی حد اکثر یک هفته از چیده شدنش خورده میشه و میوهی که بیش از یک هفته فاصله میفته، خواصش، آثارش اینا خیلی متفاوت میشه تا بره تبدیل به مثلا خرمای خوش بشه و غیره. و همچنین میوه‌های دیگه، اینا همه بستگی به داره که دنبال چی هست و از آیات و معارف الهی قرآن، از آیات الهی قرآن دنبال چه چیزی هست و چی میخواد دریافت بکنه. همه به طلب خودشون میرسن. ولا یعتونه که به مثلا الا جنا که به حق و احسن تفسیر. انواع مراجعات که میشه به آیه واحد، به تعداد آیات واحد، ولی به حسب اون نحوه مراجعهشون هم چیزایی که میخوان دریافت میکنن میبرن. تمانوی هم با هم ندارن، تضادی هم با هم ندارن، تداخلی هم ندارن. این قرآن، این عظمت قرآن، یه چهره باید گفت از چهره های عظمت قرآن است که همزمان همه رو پاسخ میده و پاسخی رو که میخوان بهشون میده. هیچ کدوم از اینا مانع همدیگه نمیشه. یه استادیست، یه معلمیست خیلی قوی، با حافظه، مدیر و آگاه و خیلی حواس جمع که هیچی رو از قلم نمی اندازه، از سوالی رو خیلی دقیق دریافت میکنه، جواب کافی میده. قرآن اینجوری. بله، سپاسگزاریم. بفرمایید، همه شرکت کنن در بحث. بله،
اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در جلسه ما بیشتر تحت تأثیر مقدمه و اساس مطلب قرار گرفتیم تا خود مطلب، یعنی تأکید بر این شد که قبل از قصه مریم و قبل از قصه هویی در باره مریم باید به اصل مسئله توحید تأکید کرد که اون مسئله خدشه‌دار نشد.
در واقع در کنار بیان، همزمان با قصه، بیان قصه مریم مقدس، باید حداقل در این حدی که ما این مسائل قرآنی رو مطرح کردیم اینا بیان بشه تا قصه حضرت مریم در جای خودش قرار بگیره.
یعنی حضرت مریم هر چقدر که مقدس باشد، خداوند از اون مقدس‌تره. بله دیگه، خالق،
خدا قدوسه، خدا خالق مریمه. همیناست که اگر غفلت بشه ازش و هم نتیجه ها معکوس میشه، کما اینکه شد دیگه، تاریخ نشون داده که نتیجه ها معکوس شد. از مریم بود ساختن، از عیسی بود ساختن، هنوز هم میسازن و توی جمهوری اسلامی ایران همین بود ها دیده میشه و شما میتونید خیلی نزدیک سفر کنید و مجسمه مریم ببینید، مجسمه عیسی ببینید، مجسمه مریم و عیسی با هم ببینید، که اینا ادامه اون تاریخ در واقع پرستش مریم و عیسی همونه، همونه که ادامه پیدا کرده و حالا اومده روبروی کلیسا و در ام القرای جهان اسلام هست. اینا واقعیت هاست و اینا نشون دهنده این است که چقدر محسوس است و واقعی است که اگر چگونه بیان بشه چه نتیجه ای میده و به اون گونه دیگر که بیان بشه چه نتایج دیگری. نحن نقصو علیک احسن القصص ان هذا هو القصص الحق ذلک نتلوه علیک. اینا آیات متعددی که تاکید داره بر نحوه بیان داستان ها در قرآن، همین مسئله رو مورد توجه قرار داره که نحوه بیان خیلی مهمه، از کجا شروع کردن، به کجا ختم کردن و بر چی تاکید کردن. الان شما فرمین که تاکید ها رفت بر بیشتر در مقدمات، این خیلی به جاست، ولی البته یکی از دلایلش هم اینه که ما می‌خواستیم اون چیزایی که سابقه نداره و باید بهش توجه بشه اونها حتما بیان بشه، ولی اون قسمت ها یه دیگری که نوعاً بیان شده و میشه گفتیم خب تو قسمت دوم میتونه مطرح شه. الان هر جا که فکر میکنید یا سروران دیگه خانم هایون فکر میکنن که جای توضیح داره، سوال داره و باید بهش رسیدگی بشه، الان وقتشه. تو قسمت دوم ما گذاشتیم برای قسمت دوم، خواستیم اون قسمت هایی که مهمتره از نگاه قرآن و بی سابقه است اونها رو بیشتر توجه کنیم تو که شما بیان کرد.
ما توی خود قصه حضرت مریم با چندین صحنه مواجه هستیم که بیشتر از هر صحنه هست. یکی این که زمانی که حضرت مریم در بحث مادرشون بودن، این ماجرا بود که اونجا شروع میشه خود مریم بالاخره نقش فعالش یاد نداره.
گفتید مافی بطنی، بله.
بعد وارد معبد میشه و اونجا جزء راکین از راکین میشه. بعدش هم که وقتی که حضرت عیسی رو به دنیا میاره و بعد از اون تقریبا در کنار حضرت عیسی زیاد پررنگ نیست، یعنی در ذهن ما حضرت در اینه که نقش حضرت عیسی زیاد وجود داره و نقش حضرت مریم رو در تحت شعاع خودش قرار گرفته. یک سؤالی برای من بود که حضرت مریم چه الگویی میتونه برای ما باشه. یک سؤالی بود که حالا میشه روش زیاد بحث کرد، ولی خب یک گسستگی در قصه حضرت مریم من احساس کردم با این با محوریت این آیه که وذکر فی کتاب مریم فزن تبذت من اهلها مکانا شرقیا. من دارا فکر میکردم، یعنی تو ذهن ناخودآگاه همون اینجوری بود که به خاطر حامل شدن انتباز کردن، دور گزیدن از مریم
قبل از اون،
ولی
الان تصحیح شد که این قبل از
که این قبل از اون بوده و یک اراده بوده، یک انتخاب بوده برای مریم. گویا بعد از ماجرای معبد و به نوعی بعد از اینکه به بلوغ اجتماعی رسیدن و اجتماع رو به رسمیت شناخت، گویا یک اختلافاتی اینجا به وجود اومد و این مکان شرقی یک مکانی خیلی از محراب و
شرقی، یعنی دور نه دور دست آفرین، یعنی از معبد
فرار کنی یا رها کنی معبد رو.
بیان اینه که معبد رو رها کرده یا به تعبیری که غلط هم نیست از معبد گریخته دیگه، یعنی نمیتونسته تو معبد بماند. بعد
یعنی گویه اقدام رسولوار انجام دیگه که استقلال فکری و دینی به او دست میده که راه اینها از راه من جداست، من باید راه خودم رو جدا کنم و مکان خودم رو هم
سنت شکنی میکنه، یعنی از جایی که نباید بره بیرون میره بیرون.
یعنی یک دختر تنها و یک خانم تنها میره، گویا در بیابان هم بوده، کسی اطرافش نبوده، یک حجابی برای خودش، یک اتاق، یک خیمه برای خودش،
ایوارکی پارچه ای خیمه ای
میخواد زندگی کنه و روحانیتی که شاید میخواد شروع بشه خدا جلوشو میگیره. آدمی که روحانیت مورد قبول من نیست، این بچه رو باید ببری تو داخل مردم مثلا بزرگ کنی. حالا شاید بزرگ کردنی در کار نیست، همون بچه ای که از اول شروع میکنه به حرف زدن و مثل پیامبرا حرف میزنه که نیازی که بزرگ شدن نداره، شاید یک مدت کوتاهی لازمه که مردم ببیننش و عادت کنن تا بعد یک دفعه بزرگ بشه.
نه این نیست، اگر این بود قرآن میفرمود، چون در مورد ابراهیم ولد آتینا ابراهیم رشد آمن قبل هست، ولی در مورد عیسی نیست. نه بالمهد و کهلن به عکس بیان اینی که مثل همه نوزادی داشت، میانسالی داشت و این به هیچ وجه چنین چیزی نیست، یعنی راه باز نیست برای این گفته بشه که رشد حضرت عیسی متفاوت بود یا حتی رشد حضرت مریم متفاوت بود. اینا در مورد عیسی که گفته نشده در منابع نیست، ولی در مورد مریم هم که هست با قرآن انطباقی نداره. نه اگر چنین چیزایی بود قرآن همینا رو باید بیان میکرد که رشد جسمی یا مثلا سریع چند ساله شدن اینها اگر میخواست وجود داشته باشه باید حتما در قرآن بیان میشه.
تشکر.
خیلی قسمت خوبی رو اشاره کردید که زن توزد به نهلا مکانن شرقی ها قبل از اومدن اون رسول ربه که سراغش هست و خیلی خوبم بیان کردید که خدا میاد و جلوی رهبانیت رو از مادر عیسی میگیره که مبادا بعداً از طریق عیسی و در میان پیروان مسیح بخواد رهبانیت مطرح بشه، از ریشه اونجا در مقابلش قرآن و خدا گارد میگیره. خیلی این زیبا. بله
یه مسئله جسارت اگه فکر کنیم به این مسئله که مریم خیلی آماده تر از این بود که ذهنهای من بخواد بپذیر اون آمادگی که مریم داشت، شاید مکان مقدس مسجد و محراب جای این چیزا ما تو عرف ما اینو میدونیم مثلا زن زا و نماز نمیتونه بخونه و این چیزا، شاید اون تقدس مکان خدا رو این بهتر از همه میفهمید. میفهمید که بدن شیطان رو چی داره به سرش میاد. به خاطر خوی خدا رو ترک کرده. میدونسته؟ یعنی حتی به دنش افتاده خبرهایی داره میشه. آشان این غیر منتظر داره یه مسئله بی مهمی که دختر بچه باید هم الان حامله بشه هم مثلا یا تازار یا خوستم تو تحقیقات رو مستم درست رو باده که از این اومدن بیرون تا از عیسی مریم دنیا بیاد چه یه هفته شد یه ماه شد یه روز شد این هیچی دستتون اومده تو تحقیقات
از بیان قرآن اینطور برمیاد که روز شب نشه در روز همه این اتفاقات در یک روز افتاد.
اینو مریم میفهمیده که الان دیگه جاش نیست.
میخوام بگین جلوتر دلش آگاه شده که چنین وضعیتی داره.
حتما به دلش آگاه چون این خیلی آماده بوده. خیلی آماده بوده که خدا یک از اتفاقات بی‌نظیر رو
برای آماده بودنش هم همونه که خدا میفرماید که فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. معنای این آمادگی رو میتونه بده.
کاملا آماده بوده. این که همش من ناراحت میکنه اینجا میرسم میگم مریم با خیلی از دنیا فرق میکنه. دنیای مریم با خیلی از دنیای مؤمنان و عابدان فرق میکنه. مریم چی به سرش اون رفت اومد؟ حالا شاید این برای عرف بده دیگه، این برای عرف بده این دختر بچه در پاها میشه در جا تهمت میزنه، هیچ کی به ذهنش نمیرسه. حتی مثلا زمان امام علی علیه السلام یه همچین واقعه تشت میگه سوک کوفه میره چی میگه بچه تشت نه یا تشت دیگه قضاوت بیت و تشت میگه
در یکی از معجزات
در جا مثلا به خانم که همسر نداره یا بیرون بره توهین میکنه، افترا میزنن اینو. این با عرف معمول مردم جور در میاد که مثلا بذاری خجالت میشه گفته نه بابات بد بود تو آیه اونم بینم ما خود تو اون هیچ کدوم خراب نبودن مریم تو چرا همچین چیزی در اومده؟
برخورد بشریه دیگه.
بشره دیگه، بشر نمیتونه دیگه بالاتر از خودش معمولا عموما سوال اینه که مریم خیلی از اینا بالاتر بود، خیلی خیلی بالاتر تو ذهن ما خانمای متعارفات میرسه نمیرسه به اون کافی اون اندازه. چی رسید که مریم بازم من بارها میگم تو اصطلاح خانمای مومن خدا مرگ و الهی برسونه. ما خیلی کم تو مشکلات اینو میگیم ما چون تو هرچی خیلی صبورا دیگه خیلی صبورا تو آهن گذاخته هرچی دیگه واگر جنگ رو دیدیم سر رو دیدیم اونجور هزاران وقایع دیدیم قبل از انقلاب من فکر میکنم توکل کردم و خدا ها کم میگیم الهی خدا مرگ کاش از مادر زایده نمیشدم. مریم این لحظه اینو میگه یا لیتنی این کاش من اصلا دنیا نیم میخوام بگم این از شماست مردم گفت درد و گفت موقع سالمان همه دور آدم جمع میشن این میدونست پر ملائکه هست این میدونست انقدر آماده است که از خونه خدا آمد بیرون این میدونست زمین خدا برش دار خدا آزایمانه متخصصا هم دورشن همه ملائکه بودن چی به سر این مریم اومد گفت ای کاش میمردم. این میدونست مورد انتخاب خدا
جلوی چشمش اومد که مردم اطرافشو گرفت.
آره اما همه مثلا هزار تا سرکوف باید دارن
به قول معروف حرف مردم
این شماتی
حرف مردم از همه یه مسائل
سر این حد رسون به مرحله یعنی گاهی ممکنه که شما زد مردم یه کاری کنه مثلا به سر رسول ما
چه از اینا میکنه
که این در واقع شبیه پیامبر دیگه مادر پیامبر بود که با این همه
با این همه باور سفیره این ها ولی همین درسته نه بیان خوبی کردی دو تا بیان خیلی جالب کردید که یکیش در متون تفسیری و مطالعات قرآنی هیچ سابقه ای نداره و اون به این صورتی بیان کردید که منم اشاره کردم که قابل تاییدم هست که آمادگی روحی و معنوی مریم چنین عمل کرد که پیش از اینکه این اوضاع براش رخ بدهد این مثل اینکه آگاه شد این تعبیر شبیه این که دلش آگاه شد که این مسائل در راهه و به همین جهت اون برنامه معبد رو اقامت در معبد رو رها کرد و از انتبازت من اهلها ها مکانن شرقی ها که من اهلها ها دقیقا همون معبده و مجموعهی که در معبد بودن و تونست بیاد خودشو مکان شرقی هم یه جای دوردستی و همین که در اون جای دوردست قرار گرفت اون چیزایی که پیش بینی میکرد افتاد. این بی سابقه است و حرف خیلی
از اونجا مکان آبایی بود اون معبد فقط مریم بود که داخل دختر بود همه مرد بودن اصلا این باید میومد
درسته اگر همچه خبرهایی میخواست باشه
جلوی راه بار بچه دیگه اون شماست به چهر میرسید
راهبه ها نه اون به اصطلاح کسانی که در معبد مقیم بودن و درست گفتید که همه مرد بودن، یعنی راهبه‌ای که بعداً در کلیسا ما داریم راهبه ها دخترن زنن ولی اون وقت وجود نداشتن و معبد فقط مردونه بوده و یک استثناء بوده ورود مریم
اولش هم بوده یه عالم شهادت زکریا خورده که این مسجد چیکار می‌کنه درسته چون همه آقا بودن
ولی از یختشمون دیگه در سوره آل عمران هست که اختصام کشمکش بر سر این بچه بود و خدا مدیریت کرد کفل ها زکریا یه زکاری داره که کفله ها زکریا نیست که یکی از قرائت‌های فرید بکرده کفله همون کفله یعنی این به این معنی نیست که زکریا عملا کفیله او شد کفله فاعلش خداست فتقبله ها یک یعنی خدا ربها به قبول حسن و انبته ها فعل دوم که فاعلش خداست و کفله ها زکریا یعنی خدا عملا کاری کرد که به طور طبیعی و مطابق عرف اون زمان عملا زکریا کفیل مریم بشود کفله ها زکریا یعنی زکریا را خدا کفیل مریم گردانید که تو اون مخاصما و کشمکش ها و اینها اگر خدا دخالت نمی کرد و به تعبیر یه نوع باز معجزه و ویژگی خاص آیت الهی نبود عملا زکریا به دلایل مختلف کفیل مریم نمیشد ولی رفت داخل اون عرف ازدیالغون اقلام هم ایه هم یک به مریم یه نوع قرعه کشی بود گفتن بیاین با همین نوع قرعه کشی معلوم کنیم و محاسبه تموم بشه اون قرعه کشی عبارت از انداختن قلم ها چون قلم ها تا اینجور گفتی که قلم ها ترکیب از چوب و فلز بودن بنابراین سر قلم فلزی بود و بدنه قلم چوبی بود وقتی که به آب می انداختن اول می رفت پایین با فشار می انداختن می رفت پایین بعد چون چوب غلبه داشت و در ماهیت قلم آرام آرام قلم میاد بالا قرعه‌کشی جوابش به این صورت در می اومد که هر قلمی زودتر در می اومد اون برنده قرعه بود و اون قلمی که در اومد قلم اومد زودتر بالا قلم حضرت زکریا بود که همه پذیرفتن و قاعده ختم شد ولی خدا می فرمود این کارو ما کردیم این سازوکارا رو ما طوری سرهم کردیم و دنبال هم ردیف کردیم که عملا کفله ها زکریا عملا با این دخالت خدا زکریا کفیل مریم شد. یه چیزی که اینجا باید مراقب بود از دست نره این است که شما اون مطلبی سابقی که گفتم به ذهنتون رسیده و خیلی جای دقت و تحمل هم داره و مطرح کردن و خدا رو شکر میکنیم که مطرح شد. اون در کنارش یک مسئله دروغی مطرح شده و اون این که دروغ واقعا بی سر و تهی که از بچگی من یادمه در قصه مریم که بیان میشد در جلسات تفسیر و من هم نسبت به جکسور عمل داشتم که میگفتن که در معبد بود هنوز که درد زایمان گرفت و همونجا مطرح میکردن که مدتی هم باردار بود ولی نگذاشت کسی به فهمه و یاد به گونه دیگری بیان میکردن که اصرار داشتن بیان کنن که زایمان بارداریش مخفی بود یعنی بروز و ظهور ظاهری نداشت خودش میدونست که بارداره ولی ظواهرش نشون نمیداد کسی به فهمه بارداره اینها رو میگفتن و من میدم اینا اصلا جور در نمیاد. صراحت قرآنم که آیه رضایی اول مطرح کردن اول از انتبذت من اهل مکانن شرقی ها اتفاق میفته یعنی از معبد و اهل معبد فاصله میگیره و بعدا این قضایه رخ میدن که شما اضافه کردید که دلیل این فاصله گرفتن که در قرآنم بیان نشده و میتواند این باشه که دلش آگاه شد که یه چنین زمینه هایی در پیش دارد که خب پس دیگه قاعدتا من نباید در معبد باشم. این به روشنی نشون میده که اون دروغ بی سر و ته چقدر مهمه که اصلا بهش توجه نشه. به همین دلیل که نمیتواند اونطور باشه که مشهور بود و هنوزم خیلی جا همینطور داستان بیان میشه که بارداریش مخفی بود و کسی متوجه نشد و زمانی که وقت زایمانش فرا رسید من دقیقا یادمه بهش گفتن مریم اینجا جای زایمان نیست، که البته خب من باز تو عالم بچه این گفتم زایمان که خیلی امر مقدسیه، یه کسی داره مادری داره بچه به دنیا میره، چرا باید معبد جای زایمان نباشه و مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته که این دوتا با هم تعارض داره. و بعد خب حالا میبینیم که اصلا این داستان بی سر و تهه، یعنی فقط یه چیز ساختگیه که اولا صراحت بیان قرآن مورد توجه قرار نگرفته که قرآن راه رو بسته برای این که بخواد هم چیزی گفته بشه که زایمان مریم وقتی براش وقتش رسید مطرح شد که تو معبد قطعا از قبلش اومده بود بیرون، صریح قرآن تبزد من اهدا مکانن شرقی یا فتخذت من دونه هم حجابا، و رب جایی برای خودش پشت حجابی چیزی قرار گرفت که اگه هم بیان دنبالم تقریبا بکنن پیداش نکنن. حتی قذب من دونه هم، من دونه هم برمیگرده به همون اهله ها، یعنی طوری عمل کرد که اگه بیان بشن برسن نتونن بهش دسترسی پیدا کنن، و خدا هم از اون طرف برنامه هاشو که برای او تدارک کرده بود یکی پس از دیگری، اول باردار شدن و بعد بدون دوران طی دوران بارداری همون روز مخاز رسیدن و بعد جزء نخله و بعد بغل کردن عیسی و بعد تطبیق و ماها تحمل و
چند تا سوال دیگه برام پیش میاد اینجا، امیدوارم از نوات سوال اولی من برم نریسته. این که اونایی که داشتن قرعه میکشیدن همه تامیر بودن یا مثلا این بچه من معروف بود که حتی مثلا بزرگ من مثل مادگی آشنگدار اینا مثلا این بزرگ ها اومده بودن که بزرگترینش قبول کنش چسبیده به این سال آیا واقعا زکریا نامحرمش بود و این دختر بچه با این تعبای الهی روحانی خونه یه نامحرم بود و بود سرم بخواد آخرش نکاتی برای ما کاربردی ببین چی مریم و ما آلا برد آلا شماتت و اینا بعدا شماتت و بچه هم کشید تا رفت و کلیسا همه گفتن شروع کرد داره از همین وقت درگیر حرفای بی کلاس مردم بود ولی چی رو بالا برد خونه یه نامحرم ماندن بیدون پدر مادر ماندن این وقت تفاق شکردن سه بگه فقط بگیم نماز و دعا کاربردی امروزه نمیتونیم به یه جواب بگیم تو میتونی با یا مالا خودم اینجا اینقدر مقام ها نمیره بالا یه گوشه نشستن دعا کردن و چون دیان اسلام درسته عبادت رمز اعتباده ولی تحقیل نیم بود چون تو جمع موندن حالا ببریم خود رو بالا چجوری دختر ما خودشو ببره بالا مثلا گیر کرد دیگه پدر مرد مادر مرد داداش نگرش نداشت آیا آقا زکریا آقا نامحرمش و شوهر خاله بود در تو دست اومده یعنی تو مجرده با نامحرم بود دوم اینکه حالا اونا پاکی و دلش افتاد دیگه مقام بالا رسیده بود این نقطه رسیدن به مقام بالا هم برای ما
خب مقام بالا رو که همون در بیان مریم مقدس و صحبت ملائکه با مریم اینها بیان کردیم که در بیان قرآن چگونه است که معنای مقدس مطهر بودنه و نالله استفاکه و تحرکه و استفاکه ادان سایر عالمین اون عبادت ها و اونچه اونا ساختگیست دلیلی هم نداره. اینجا موقع یک کلاف در واقع کلاف در هم پیچیده مواجه هستیم بر اثر اون دروغ سازی ها. اولا شوهر خاله مریم بودن یه چیز باز ساختگیه، یعنی اصلا فامیل و غیر فامیل اینجا مطرح نیست و چه بسا قرائن و شواهد هم نشان میدهد که نمیتوانند مادر مریم و مادر یحیی یعنی همسر زکریا و همسر عمران قرائن و شواهد بیان قرآن راه نمیده که این دوتا خواهر باشن. یکی از بیانهای قابل استناد این است که چون در یک چنین داستانی در داستان یحیی و عیسی که خدا داره انواع شباهت ها رو بیان میکنه و این دوتا داستان به هم ارتباط میده، خیلی زبون داره این در بیان قرآن. اگر مادرای اینا خواهر هم دیگه بودن حتما باید در قرآن بیان میشد. این یه چیز خاصیست که اگر می بود این قابل استناده. مواردی که اگر می بود باید بیان می شد و شأن بیان دقیق و حق حق قرآن این نیست که چنین چیزی رو که اگر وجود می داشت بیان نکنه، این قابل استناده، بنابراین نبوده. در روایت ساختگی هست که دوست داشتن که این دوتا که دور از هم در قرآن بیان میشن، از قالت امرأت و عمران به گونه بیان میشه که ربطی به زکریا نداره، اصلا زکریا نمیشناسه، ارتباطی نداره. و اون طرف هم زکریا در معبد و این دورا دور فقط یه اسمی از معبد شنیده، بچه رو بدون این که مغرض بشه براش حتما پسر نظر میکنه. اینا همه قرآن شواهد این است که اینجوری نیست که این دوتا خواهر بودن، نمیتونن خواهر باشن، و اگر قرار بود خواهر باشن باید مطرح میشد این مسئله فامیل بودن. و من در اینجا در کنار این داستان که ساختن، یعنی خواهر بودن رو، در واقع یک کسی از خودش در آورده و دیگرانم ان نایوفکن دیگه از این دروغ‌های ساختگی خوششون می اومده، گفتن عجب جالب. در کنارش عنوان شده که همزمان خاله و خواهرزاده با هم حامله شدن و هر دو دلایلی داشتن برای مخفی کردن. اینا هم هست تو داستان ها. مریم به خاطر اینکه خب دختر شوهر ندیده بود باید مخفی میکرد، و همسر زکریا که خالش به اصطلاح میشد، اونم به خاطر اینکه تو اون سنین بالای پیر زن و عجوز بودن حالا باردار شده، اونم تا میتونست باید از مردم مخفی میکرد. و اون داستانای ساختگی میگن این دوتا با هم، چون آدم دق میکنه یه همچی سری رو برای هیچ کس نگید، این دوتا به هم رسیدن، سرشون رو با هم شیر کردن و با هم قرار گذاشتن که ما از حال همدیگه مطلع باشیم اقلا، ولی دیگه نذاریم هیچ کس بفهم، ولی این گاردار و کمربندهای امنیتی رو حفاظتی رو مراقبت میکردن. خاله مراقب بود که کسی نفهمه خواهرزادش که مریمه بار داره، چون دختر شوهر ندیده از خیلی بد میشه، و ایشون هم مراقب بود که اینا همه ساختگیه که کسی نفهمه خالش بار داره. و بعد همزمان این دوتا زاییدن و انگار که اصلا توی فضا و توی خونه، اصلا اینجوری نیست، نمیتونه باشه. و دوتا پیامبر که در کنار هم یحیی و عیسی هر دو مطرح میشن، هر دو اعلام نبوت میکنن، جعلهم نبیا برای یحیی و جعلنی نبیا برای عیسی، نمیتونه همزمان باشه، یعنی نمیتونه همزمان و هم مکان باشه. اونی که از قرآن برمیاد برخلاف کتاب مقدس و تورات ساختگی، همزمان تا حدود اینا بودن ولی هم مکان نبودن. یعنی یحیی در مکان فاصله دارتری دورتری نبی بوده و به مردم مطرح میکرده که منتظر عیسی باشید، بشارت میداده. به نوعی در عین نزدیک بودن زمانشون اول یحیی است و عیسی، یعنی اول یحیی مطرح میشه بعد عیسی مطرح میشه، و در یک مکان هم نیستن، یعنی نه عیسی یحیی رو میبینه نه یحیی عیسی رو میبینه. در بیان قرآن یحیی بشارت دهنده نبوت حضرت عیسی است و بشارتهاش میاد زبان دهان به دهان، زبان به زبان میاد، میرسه به جایی که عیسی میخواد دعوتش رو شروع کنه و یه آمادگی به وجود میاد که عیسی دعوتش رو شروع کنه. این به این صورت در بیان قرآن اینجوریه. ولی در اون روایات اسرائیلی و ساختگی اینا هم مکانشون هم میکنن که اصلا با نظام نبوت در بیان قرآن اصلا سازگار نیست، یعنی نمیشه که قبلا بیان کردیم فقط یک استثناء داره و اون موسی و هارونه که خدا هم صریحا بیان میکنه به خاطر تقاضای موسی است. یعنی خدا شرط میکنه اگه میخوای من پیغمبرت بشم باید دوتایی با هم پیغمبر باشیم و خدا هم همه دوتایی با هم باشیم که شاه و وزیر که نداریم، پس هر دو پیامبر باشید و هر دو یک رسالت رو با هم اجرا کنید که بحثش رو قبلا کرد. بعد و من برمیگرده یک قسمت دیگه بیان شما به اون مطلب در اینکه آیه رضاوی هم به شکل دیگه بیان کردن در داستان قصه مریم مقدس دنبال جنبه و الگویی گشتن خطاست. یعنی اصلا روی کرده بیان قصه مریم مقدس روی کرده بیان یک اعجازه، روی کرده بیان آیت الهیست لاغیر، هیچ چیز دیگه نیست. این اصلا قرار نیست که مریم بخواد اسوه باشه. سیدتون سایر عالمین هیچ دلالتی بر اسوه بودن نداره، یعنی لزومن سیده این سایر عالمین قرار نیست اسوه باشه. بنابراین کسانی که در قصه حضرت مریم دنبال مسائل الگویی بگردن این با روی کرده بیان قرآن اصلا مخالفه و دنبال نخودسی ها خواهند رفت، چیزی به چیزی نخواهند رسید و اگر چیزهایی بیان کنن اونا رو ساختن یا دیگران برشون ساختن یا خودشون میسازن. که مثلا ببینین چقدر خوبه، هنوز جشن عبادتش نرسیده، تازه 9 ساله شده، آنچنان شبها رو به عبادت میگذرونه و همه روزها روزه است. اصلا فکر جوان مختلفش رو نمی کنن که اصلا میشه یا نمیشه و میفته جلو از اوتاد و احبار و زخاد و عباد و گفتیم اینا رو بزرگان ما نوشتن و می نویسن و از همدیه نقل می کنن و اصلا دقت نمی کنن که این حواشی و جوانه بشه به کجا می خواد منتهی بشه، اصلا این حرفا چه معنی داری می تونه داشته باشن، به معناداریش توجه نمی شه متاسفانه و میاد توی کتاب ها، میاد تو نوشته ها، میاد تو گفته ها، میاد و بعضا استنادهای خیلی نامعقولی می شود به قرآن، غافل از این که اگه کلمه ذریه به عنوان مفردات قرآن بحث بشه حداقل 3 نحوه کاربرد برای کلمه ذریه، حداقل 3 بلکه 4-5 نحوه کاربرد که وجوه قرآنشه در واقع این مفرده قرآنی داره که یکیش ذریه نوحه که اصلا وجود نداره. یعنی خدا یک ذریه ای رو به نوح نسبت میده که این ذریه هیچ کدوم از افرادش فرزندان نسبی نوح نیستن، چون از نظر قرآن مطابق سرایت قرآن نوح یک پسر بیشتر نداره، اونم غرق میشه، هیچ قرینه ای هم بر همسر و فرزند داشتنش وجود نداره، بلکه قرائن شواهد بر این که قطعا هنوز همسر و فرزند نداشته وجود داره در بیان قرآن، بنابراین ذری اصلا وجود نداره. ولی خدا در تعبیرات که راجع به حضرت نوح داره به گونه‌ای بیان میکنه که به نوعی مخاطب فکر میکنه، خواننده آیات قرآن فکر میکنه که ذری نوح داره گفته میشه و این ذری نوح همون در واقع من حملنا معنوح هستند و کسانی که دنباله حضرت نوح هستند، نه لزومن دنباله نسل. خب یکی از وجوه کاربرد قرآن از مفرده قرآنی ذریه، اینا توجه نمیشه متاسفانه وقتی از ذریه مریم صحبت میشه، باید اگر مطرح میکنن به صراحت بگن که منظور چیز دیگه ایست و این باز در با بیان قرآن سازگاره، چون خدا آل عمران رو کاملا در این 4 نفر به طور قطع میبند، مادر مریم، عمران که پدر مریمه، خود مریم و عیسی و همین خانواده یا خاندان 4 نفره میشن مورد استفا و گزینش الهی آل عمران و سوره آل عمران هم به نامشونه. بنابراین جنبه الگوی دنبال کردن باید دقت بشه که اصلا خطاست و از اون طرف ما هیچ دلیلی بر اسوه قرار دادن شخصیت‌های قبل از اسلام نداریم و همین جاست که یکی از لبه های معنای لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه این است که شما رسول الله خاتم النبیین رو دارید به عنوان اسوه حسنه، با اشاره و کنایه حسنه، که اگر شما بخواید از نوح بودن های نوح و از رفتارهای نوحی نوح بخواید تأسی کنید اسوه بگیرید به خطا میرید. اگر بخواید اون عصبانیت ها، خشونت ها، بیتوجهی هایی که قرآن به صراحت البته با توجیه های درست و نهایتاً خوب از کار در آوردن شخصیت و قصه حضرت موسی کریم در قرآن بیان شده، اینها رو اگر بخواید تعصیبش بکنید کاملاً با روی کرده قرآن مخالف، و قرآن هرگز تایید نمی کنه که شما اون موارد رو تعصی کنید. یا مثلا ازدواج نکردن حضرت عیسی رو بخواد کسی تعصی بکنه، فرزند نداشتن حضرت عیسی رو بگه یه قلقوه چه عیبی داره، آدم میتونه عیسی مسیح با اون عظمت باشه. و مسئله دیگه که تو فرمایشات شما بود و به نوعی هم شکل سوال بهش دادید، همین یکی از چالش های داستان عیسی مسیح و قصه مریم مقدس هست، همین مقامات و عظمت ها. صحبت از مقامات و عظمت های بیکران اوج در اوج و اینها نیست، یک مقام ها و امتیاز های مشخص معین است که تعبیر اصلی قرآن آیت بودنه مریم مقدس و عیسی مسیح، که اینها و صراحت قرآن هم اینه که با هم آیت خدا هستن، و هر امتیاز و مقام دیگری که خدا اگه بیان فرموده همون هست، کلمت الله بودن، روح الله بودن. ولی بحث اصلی نصارای نجران که در سال نهم اومدن در مدینه و سه روز طول کشید گفتگوها و بحث‌هاشون، البته کشیده شدن بحث‌ها و کشمکش‌ها از طرف اونا بود که خدا با آیه مباهله قطعش کرد. ما هم تا مرز آیه مباهله رفتیم، خدا آیه مباهله رو اول آورده بودیم بعد برداشتیم، چون این خیلی داستان در داستان میشه. عمده این گفتگوها و کشمکش‌ها همین مقامات احیاناً ویژه و خاص بود که مسیحیان نجران، اسخوب ها، کشیش ها و اونایی که به عنوان وفد نصارای نجران اومده بودن نزد پیغمبر اکرم در مدینه، اینا قائل بودن برای عیسی و اینا واقعیت نداشت. لا تغلو فی دینکم و لا تغلو علی الله الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، بله کلمتو، بله القاها الی مریم، بله روح من، بله روح الله بود، کلمت الله بود، ویژه بود، خاص بود. این مثل عیسی اند الله که مثل آدم خلقه من تراب، در این حد استثناء بود که خیلی شبیه آدم ابوالبشر بود، یعنی استثنای دوم بعد از آدم ابوالبشر بود. همه اینا بله، ولی دیگه نه اینکه شما هی مقامات و کرامات بسازید و اضافه بکنید، که این روحیه هست دیگه، در همه ماها هم هست، برای خیلی ها از علما و این ها هم پیش آمده. پدر من نقل میکرد که مرحوم آقای سید علی نجف آبادی، ایشون که از مجتهدین والا مقام زمان خودش بوده و در شهر اصفهان و شهرهای دیگه هم مقلد داشته اون زمانی که هنوز این ارتباطات و رسانه ها و اینا نبوده، که فرد شناخته شده ای به عنوان مجتهد بلکه مرجع تعبیر، و ایشون یه روشی داشته که راه می افتاده می رفته تو خونه های مردم، یعنی مثلا شب نماز معروف عشا رو که می خواسته اقامه کنه، اونطور بعد از نماز عشا هر مؤمنی منو دعوت کنه ببره خونهش، من میرم باش، و کم کم دیگه جا افتاده بوده که می رفت تو خونه. از شاهدان عینی نقل میکردن که یکی از روش‌هایشون این بوده که همون اوایل شب که مثلا بعد نماز معروف عشا میرفتن مثلا شام بخورن اینا، همونجا مطرح میکرده یه وقت فکر نکنید حالا سید علی نجف آبادی مهمون شماست، پس حالا لابد تا صبح چنین و چنان به عبادت نماز شب و نمازهای زیاد و طولانی اینا خواهد پرداخت، درها رو به هم خواهد کوبید، سر و حوض خواهد حتما رفت، نمیدونم وضو خواهد گرفت، خیلی ساعت ها قبل از طلوع نه گفته من راحت میخوام، شما راحت بخوابید، هر وقت هر روز برای نمازتون پا میشدید همون وقت منم اگه خواب بودم صدا میکنید، اگه هم بیدار بودم که خب هستم دیگه پا میشم و وضو میریم، وضو میگیریم و نماز میخونیم و اینا. و اینا توجه داشتن که این قلوبها که در روحیه همه هست و تصوراتی که خیلی ها دارن که لابد الان این ساعت حتما فلان کس در این حال در اون، اینا غالبا تصورات و غلط هم هست و ربطی هم به کسی نداره. این که الان اون شخص حالا خیلی شخص وارسته‌ای، شخص عالمی، شخص نمیدونم عارفیست، به کسی ربطی نداره که الان حالا در این ساعت مشغول نماز و راز و نیاز با خدا هست یا نیست یا خوابیده. به کسی چه مربوطه که ایشون بیداره یا خوابه؟ به کسی چه مربوطه که در حال عبادت یا عبادت نیست؟ اینا روی کردهای قرآنه که اینا چیزا با هم خلط نشه. ولی در روحی های مردم انا توقکون که در متن آیات داشتیم، روحی های مردم واقعا یه جور دیگه است و دنبال این داستان سازی ها هستند. و یه مورد دیگه هم بگم که یک فرد خیلی خدا رحمتش کنه دوستان جلسه ی قرآن اینا بود، سالها مرتبط بودیم، فرد خیلی بارسته، خیلی دارای امتیازات اینها، ایشون میگفت پدر من سفارش کرد به من که در جهت این که من علاقه من همچنان به بالاخره رجال دینی و علما و اینها بمانم، بر من این راه رو بسته بود، ممنوع کرده بود که من تو خونه و زندگی اینها نرم، چون بعدها فهمیدم که پیشبینی کرده بود که تصوراتی که من دور را دور دارم که لابد اینجوریه، لابد اینجوریه، لابد اینجوریه، خیلی ها اینا هست که برم نزدیکتر و خصوصی تر باشون بشم خواهم دید که اینا نبوده و این نظام های ذهنی من فرو بریزه و اثر بگذاره در تدین من، در وفاداری من به دین، به مسجد، به نماز، به قرآن، به خدا. اینا واقعیت هاییست و از جهات مختلف اگر رویکردهای قرآنی و از جمله رویکردهای قصه های قرآن در این جهت اون الگویی که گفتیم که نیست، نه نیست، ولی از این جهت که یک الگوهای عملی جانبی گرفته بشود که در یه مسائلی چگونه باید نگاه، چگونه باید باشه، طرز فکر چگونه باید باشه، تصورات واهی اینا از حواشی قصه حضرت مریم و حضرت عیسی در میاد که یعنی نمال مسیح ابن مریم یا مل مسیح ابن مریم الا رسولون قد خلد من قبل رسول، عیسی مسیح نیست جز یک پیامبر مثل پیامبران دیگه، مثل پیامبرانی که قبل از او آمده. یعنی این راه رو خدا میخواد ببنده که هی افزایش بدن به چیزهای دیگه اضافه بکنن که برسه و عملا تاریخ نشون داده، قرآن هم ثبت کرده که رسید به خدا شدن اینها و پرستشه مریم و عیسی که آثارش همچنان هم وجود داره. مسیحیت الان خب به جای خدا معمولا عیسی داره دیگه، به جای خدا عیسی داره و مریم داره، میخواد توبه کنه میاد کنار تندیس و اینا رو شاهد بودیم در کلیسا، میاد کنار تندیس مریم معمولا توبه میکنه و اون کشیش هم میاد دستی به سرش میکشه و میگه توبت پذیرفته شد و اونم پا میشه دیگه با توبه پذیرفته شده در پیشگاه حضرت مریم به جای پیشگاه خدا میره و خیالش راحت میشه که توبهش پذیرفته شده و مسائل دیگه، مسائلی که هست نه همه از همین سازوکارها شد میگیره و بیان قرآن مراقب همه این قسمت ها هست. بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خط نمشید میگن شما توی آیه علتی احسن تو فرش ها و نقخنا فیه من روحنا، بعد زمینی که اینجا استفاده شده با زمینی که تو آیه نمشید که اگه شما نکنم سوره انبیا هست زمین ها با هم متفاوته، ولی کل آیه یکی فرمشید
یکیه.
بله فهمیدیم که این دو زمین برمیگرد به حضرت مریم. میشه این احتمال داد که مثلا زمینی که تو سوره تحریم استفاده شده برگرده به حضرت عیسی، چون که اینجا اسم حضرت مریم رو مستقیم گفته، بعد گفته مثلا بگیم که خدا از روی خودش به اون فرزند که درون حضرت مریم هست دنده، ولی اینجا قسمت دو سوره انبیا چون اسم حضرت مریم برده نشده این زمین برمیگرده حضرت مریم. میشه این تعبیر داشت؟
نه نمیشه، تایید نمیشه این. نه نه، این برگشت زمیر به حضرت عیسی نه کسی گفته و نمیشه، اصلا ساعت و کار عبارات اجازه نمیده و معنی هم نداره به عیسی برگره، چون عیسی وقتی که عیسی شد دیگه نفخ روح درش معنی نداره، نفخ روح مال قبل از پدید آمدن عیسی است. درسته؟ بنابراین فرض کنیم ما زمیر رو برگردیم به عیسی، عیسایی که الان دیگه از اون مرحله گذشته، حالا نفخ روح در عیسی معنی نداره. نه نمیشه، فقط تنها چیزی که هست همونی که گفتیم که نوعاً مفسرین از کنارش گذشتن، ولی در اسلوب قرآن خیلی از این زمینه ها البته در اسلوب بیان قرآن و زبان قرآن هست، این هم یکی از اون ظرافت هاست که مریم چون وضع ویژه‌ای داره، مریم یعنی مرد خدا، یعنی در عین اینکه زن است به نوعی بی نیاز از مرد است، پس به نوعی مرد هم هست، هم زن هم مرد، و خدا دیگه اینجا دو تا ضمیری که در دو جا میخواسته در دو تا عبارت یکسان برگردونه، یکیشو مذکر قرار داده، یکیشو مؤنث، که اگر کسی توجه کرد این ظرافت رو در بیان قرآن ببینه که خدا این پروسه‌ای که مدیریت کرد به عنوان یک آیت الهی عبارت بود از یک زنی که در واقع جایگزین مرد هم بود و مادری که همزمان در واقع پدری رو هم انجام داد و اینا همه تحت اداره و بله عاملیت و خالقیت خدا بود، که گفتیم تعبیر لخول ملک لامل حسنات و الهر در این آیات کارش همینه که نشون بده که خدا چگونه ملکش و حاکمیتش و مدیریتش و تدبیرش برای عالم چگونه است، که یکی از اون آیاتش مریم مقدس هست که خیلی ویژگی ها داره، از جمله زن و مرد همزمان بودن و پدر مادر همزمان بودن و تا زمانی که عیسی به دنیا بیاید بدون هیچ تفاوتی، که اگر پدر می داشت به همین صورت میتونست به دنیا بیاید از مریم، مریم شوهردار هم میتونست همینطور فرزندی پیدا کنه که عیسی مسیح باشه و بعدم در ادامه بعد کلماتتون مفهوم نیست.
روح القدس میخواستم.
روح القدس چی؟
یه توضیح در مورد با این مطلب خود روح القدس.
قدوس نه، روح القدس با دو تا
او،
روح القدس که روح القدس هم میشه گفت، ولی روح القدس در بیان قرآن هست، روح القدس و روح الامین هر دو جبریل، جبریل امینه هر دو، یعنی این در داستان پدید آمدن عیسی مسیح هم اون فرشته‌ای که میاد نزد مریم و به نظر مریم یک مرد کامل جلوه می کند و تمثل لها بشرا سویا، یعنی جبرئیل امینه که اینجا یکی از مأموریتاش در این قصه این است که بیاد و این موقعیت غیر منتظره رو برای حضرت مریم به نحوی تدارک بکنه، میشه گفت به نحوی آسان بکنه برای حضرت مریم که مریم بتونه تحمل بکنه که خب بالاخره درسته که من و هیچ ارتباطی با هیچ مردی نداشتم و جایی هم که دور دست انتخاب کردم به گونه ایست که اصلا گذره مردی نمیتونه بهش بیفته، در این حال فرشته ای در قد و قواره یک بشر انسویه یک مرد کامل میتونه مقدار ذهن حضرت مریم رو به این طرف و اون طرف ببره که تحمل مسئله برای او آسان بشود، که تا میاد درگیر این بشود که تو چگونه اومدی تو این موقعیت، چگونه من دارم یک مرد رو در برابر خودم میبینم که هرگز انتظارشو نداشتم، دیگه تا میاد ذهنش مشغول این مسائل بشه پیام رو هم دریافت کنه و دریافت کردن پیام قال انما انا رسول ربک ده احولک غلاما زکیا همزمان بشود با باردار شدن و همینطور این مسائل انقدر سریع اتفاق بیفته که دیگه مریم دچار وضع خاصی نشود که نتونه این سیر رو تحمل بکنه، انقدر سریع اینا جایگزین هم دیگه بشن که او رو بکشن ببرن تا جایی که ببینه که دیگه فرزند اومده به دامنش اومده در بغلش و اول باش صحبت میکنه فرزندش و بعدم عدد توی اقام آقا عدد توی اقام آقا تحملو و بقیه داستان که دیگه هم همراه عیسی ابن مریم میمونه تا آخر. بعد
مرزو سلام فرسنانشون بحث اونکو بودن رو خواستم مطرح بکنم، این که مادر حضرت مریم خب از خواست خداوند بود که همچنین موجوده برشه خداوند بود، ولی ما در اهل بیت ما داریم که مثلا هم پیامبر خودمون این هم مسائل واسه شدن و خیلی هم خودش میدونست که هر چه اتفاقاتی واسش بیفته ولی هرگز بر نگشته که به تو قبل حال با حتی در مورد حضرت زهرا و تمام اهل بیت اون
تمثیلی
که آفرین بله ولی حضرت مریم اون مقام از مرسیم قدر عبادتش بالا نبوده بسیم من جایی برداشت رو که اینقدر مقامش بشه خودمانش بسیم که در ترسه
خودش یه شاخش دلیلی بر این که اصلا جنبه الگویی نه
بله حتی یه جایی رسید که دیگه همه مواهد آسان میگه باش نه من تو باید اگه میخواد خورمان در این نقل تکون بده بخواد خورما بیفته چون ترسید اینقدر تصمیم خدا نبود و در مورد پیامبر داریم که در تمام موارد کاملا ایشون تصمیم امرالهی بودن هر اتفاق رو برشون افتاد چه در مورد
بشه بله اگه با اهل بیت مقایسه بشه حتی با مثلا با حضرت زینب کبرا مقایسه بشه با حضرت خدیجه کبرا سلام علیه ما مقایسه بشه بله بله اصلا فاصله همینه دقیقاً این دنباله هم مطلبی که گفتیم که اصلا جنبه الگویی دادن به مریم مقدس برای مسلمانان و برای کسانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دارن، خدیجه کبرا رو دارن، زینب کبرا رو دارن، دیگر الگوها رو دارن در زمان خودمون همین واقعا بانوی الگوییه و معروف شده بانوی انقلاب همسر حضرت امام رضوان الله علیه، اینا کاملا در جایگاه الگویی قرار دارن ولی اصلا روی کرده قصه مریم مقدس در قرآن کریم جنبه الگویی درش لحاظ نشده و نمیتونه هم بشه چون همش شگفتی و رازه، اصلا جداست از زندگی همه انسان ها که خدا در یک کلمه فرموده که آیت بوده این و انسان های دیگه نمیتونن. از اون طرف هم بردن زندگی و شخصیت های امثال حضرت زهرا سلام الله علیها رو به گونه ای مطرح کردن که بره شبیه مریم بشود و بره به سمت اینکه کاملا از هر نظر متفاوت و جدا از زندگی بشری و در واقع نقطه مقابل بشر و مثلکم بشود، اونم بارها گفتیم که اونم صحیح نیست و باعث میشه که حضرت ستری طاهر سلام الله علیها رو که امی طاهرین فرمیان حجت علل حجت بودن، یعنی ضمن این که مادر ما بودن حجت بر همه ما بودن، این از اون الگو بودن میاندازه. یعنی خانم ها وقتی که بهشون تفهیم بشود که کاملا حضرت زهرا زاب و خاک دگر و شهر و دیار دگر رو اصلا گونه دیگری بودن، دیگه اون جنبه الگویی و اصول بودن اینا رنگ میبازه، نمیتونه اصلا شکل بگیره. بله بله
این که فرمودین یه مرد در مقابل اون فرشته هست مریم در واقع ظاهر شد که این آمده ساده، یعنی حسوس کردی اون
ذهنشو متوجه چیزی بکنه که تا میاد متوجه اون مسئله بشه، به عبارت دیگه اون حساسیت ویژه مریم رو در اون موقعیت درست رو همون این طراحی شده، این تمثله، یعنی تمثل، این به نظر آمدن درست طراحی شده روی همون محور حساسیت خیلی ویژه مریم که الان از چی خیلی میتونه جا بخوره، از حضور یه مرد بشر سویه و خدا همین رو تدارک میکنه که تا میاد مریم درگیر این مسئله بشه همه اتفاق پشت سر هم میاد.
بعد من خواستم داشتم این که برای حضرت مریم میگن که مثلا غذا و میده مثلا خوراکی از جانب خدا میومد کنارشون، شاید این هم برای همون آماده سازی بوده، چون هم یه چیزی بوده که از غیر میومده.
بله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. خود مریم میفرمید
بر چه آیه هست که کل ما دخل علیه و زکریا المهرا وجد عنده رزقا؟
درسته.
حالا من همیشه برام سواله، این که به ما گفتن غذا و میوه درست گفتن؟
رزق همینه دیگه، رزق بعد خوراکیست و نوشیدنی و اونی که بیشتر میتونه رزق باشه میوه است. میوه ها خیلی رزق تر از رزق های دیگه هستن در بیان قرآن. یعنی شما اگر رزق رو تحقیق موضوعی بکنین میبینید که یه جایی پیوند داره با آنچه از درخت ها چیده میشه و حتی امکان قبل از اینکه فراوری های بعدی بشه خود میوه استفاده میشه، نه اینکه اون فراوری ها ممنوع باشه، یا ولی توجه داده میشه که اونا چیزای دیگریست. تتخذون من حسکرن و رزقن حسنا، اونا مراحل بعدیست، ولی اینکه خود رمان انار، خود عنب انگور، از خود خرما رطب از درخت چیده بشه و استفاده بشه به فاصله کمی، اینا همه توی موضوع رزق خودشو نشون میده و به این ترتیب ازش از خود قرآن در میاد که رزق در این رزق ها همین میوه ها هستن، انواع میوه ها. که البته اینم باید توجه داد، تذکر داد که مطرح شدن بعضی از میوه ها ثمرات، کلمه قرآنی جامعش، بعضی از ثمرات در قرآن و بعضی دیگه مطرح نشدن، هیچ دلیلی بر شأن و شرف اینها بر اونا نیست. یعنی دلیل بر شأن و شرف و فضیلت بیشتر مثلا انار بر سیب نیست، یا سیب انار بر گلابی نیست، یا تکی کلام حضرت امام زادون علیه انار بر هلو نیست که بگیم هلو چون در قرآن نیامده، مثلا انار چون اومده میوه های قرآنی که احیانا بعضی جا مستلح شده که خیلی واقعا دور از دقت نظر هست در مطالعات قرآنی و اصطلاح سازی، خب اینم باید لحاظ بشه. و هر حال میوه ها خیلی رزق‌تر از بقیه رزق ها هستن. اگر رزق ها در بیان موضوعی قرآن درجه بندی بشوند، در صدرش میوه ها قرار میگیرن و بعد رده های بعدی تا بیاد مثلا به چیزهای دیگه، به گوشت و نون و حتی حبوبات و غلات و اینها برسه، نان و اینا در رده های بعدی قرار میگیرن هرگز در بیان قرآن نان اول و آخر رزق نیست، رزق دارای اولویت هم نیست یا چیزهای شبیه نان مثل برنج و غیره و اینها، اینا اصلا در اولویت نیستن. بعد
بخشید این که وقتی هست مریم این نفر جلوشو میبینه، اما این آیت بگه نکرم میگه من از تو به خدا پناه میبرم
داشتیم دیگه تو همین دفتر. بله
بعد من چون قسمت این کنتر تقریه برام سوال بوده همیشه رسمت فهم کردم تو واقعا باید بگی که اگه تو تقریه نباشی من بیشتر از میترسم سال نمی نوشته خواستی داره چون که نه من مجموع ظاهرش
اینا اسلوب قرآنه. برمیگرده به بحثای اسلوب قرآن، در اسلوب قرآن موارد این شکلی زیاده که همون که شما میگید، یعنی برخلاف انتظار که ان لم تکن تقیا شما منتظرید، ولی ان کنت تقیا میاد. چون بیان مختصر این اسلوب قرآن اینه که شنونده دوچار هیچ تردیدی نمیشه که این منظور همون، اون تا اون وقت هم دایر است بین ان لم تکن تقیا و بین ان کنت تقیا. خب این آهنگش کاملا با قبل و بعدش و متن عبارات کاملا سازگاره. ان لم تکن یه دفعه میزنه بیرون از اون هارمونی و آهنگ عبارت و شنوندن هیچ تردیدی نمی کنه که منظور چیه، هرگز ذهنش نمی به طرف این که این ان کنت تقیا معنای ان لم تکن تقیا رو نمیده.
خداوند
نمی فرماید، این کلام مادر مریم. مادر مریم میگه من فکر میکردم پسر به دنیا بیارم، یعنی وزد تو انسا و دختر به دنیا آوردم و لیس از ذکر و کل انسا حرف بشری، یعنی اصلا مرد جای زن رو نمیگیره، ذکر جای انسا رو نمیگیره. که من اینجا قصد داشتم بیان بکنم این جزء محتوای پیشبینی شده این بود و به نحو دیگه هم گفتم که این در یک نگاه بشریست و الا به شکل دیگه گفتیم که در نگاه خدا میتواند دختر مثل پسر عمل کنه، جایگاه پسر رو به اصطلاح پر بکنه، پسر میدونه جایگاه دختر رو پر بکنه. شما فراوون شاید برخورد کردید به مادرها یا پدرهایی که میگه خدا به من مثلا دختر نداده، ولی این پسری که داده، این پسرهایی که داده، اینا به مراتب از دخترهای دیگران برای پدر مادرشون خیلی برای من بهتر هستن. یعنی اون چیزایی که پدر و مادر یا پدر یا مادر یا هر دو از دختر داشتن انتظار دارن، از پسری که خدا بهشون داده احساس برخورداری میکنن یا به عکس. و عکسش هم وجود داره، یعنی طرف چه انتظاراتی داشته از پسر داشتن و حالا چه چیزی شده براش، یا از دختر داشتن چه انتظاراتی داشته و کاملا الان معکوس شده. ارتباط دختر با مادر یا پدر، اینا نمونهاش خیلی فراوانه و همه اینا تو این داستان خودشو نشون میده که اصل سررشته دست خداست و اگر قرار باشد که اتفاقی بیفته همه به لله ملک السماوات و الارض برمیگردد که دنبالش ادامهش میشه یه حول من یشاءو یخلق ما یشا، یه حول من یشا و ایناسا، یه حول من یشا و ذکورا و زبر جا اون دکرانن و ایناسا، که با توجه به ربنا حبلنا من از واجنا و ذریاتنا و رتعیون، ما این بخشیدن فرزند رو هم در دو جهت در دو مرحله عنوان کردیم که یه مرحله خود همین فرزنددار شدن است و یک مرحله دیگه که لازم است این کار رو هم باز خدا انجام بدهد، این است که اون فرزند با خصایص اون مثبت فرزندی بخشیده بشود به اون پدر و مادر تا این پروسه کامل بشه. و الان میتونه نصفش انجام بشه، قسمتش انجام بشه، قسمتش انجام نشه. بعد
بله
این زایمان های گیاهان بدون بارداری بیه، یعنی شکم این غالباً شکم این خزر، این دوبرگی معمولاً دوبرگی سبز ریز اصلا شکمی نداره که به اصطلاح بالا بیاد، ولی چیا ازش در میاد، اون درخت تنومند و اون خوشه های بزرگ و اون بار و ثمر و همه اینها دل همین در میاد بدون اینکه بارداری مطرح بشه، در صورت که به نحوی میشه گفت بارداری وجود داره، یعنی این دوبرگی ریز آبستن همه اونها هست ولی بدون اینکه شکل معمول رو داشته باشه. و در مورد حضرت مریم هم انبته ها که به کار رفته خیلی ظرافت بیان قرآن در اوجه که انبته ها نبات گیاه، یعنی درست مثل گیاه
بلافاصله
اینا پشت سرمه،
آبی که نازل شده
بله وقتی فه بینشون هست، یعنی بلافاصله این موارد پشت سر هم اتفاق افتاده، یعنی قطعا روز و اینها فاصله نشده، حتی ساعت و ساعتها هم فاصله نشده، یعنی همین که این اتفاق افتاده اونم اتفاق افتاده اونم اتفاق افتاده اونم اتفاق افتاده،
یعنی همینجوری که توی آیات بالاتر گفتن که اومده توی قرآن که میتونه بارداری به صورت بتون و مقاطع کن باشه و با استفاده از زوج باشه، پایین اومده گفته که مثلا
میتونه هم نباشه.
حالا شما اینو راحت قبول کنید ولی مریم رو که مثلا به این صورت باردار شده رو نمیپذیرید.
همین دیگه، در صورت که اگر پایه توحیدی محکم باشه و شخص باور کرده باشه که خدا علیم و قدیر است، پس برای خدا مساویست چه از طریق طی اون مراحل چه بدون طی اون مراحل، و اینا در بینش های معرفتی انسان خیلی اثرگذاری های جدی داره که از اول تا آخر هم بیان کردیم که قصه مریم مقدس و به نحوی حتی قصه عیسی ابن مریم، ولی به خصوص قصه مریم مقدس و به نحوی هم قصه زکریا و یحیی اصل روی کردشون تقویت توحید است و تنظیم ارتباط انسان با خدا. که شما اگه برگردید به بحثای قصه زکریا و یحیی یا بحثای امروز رو مرور کنید، اصل اول تا آخر همینه. ما تو این دفترم به لطف خدا تونستیم این رو نشون بدیم که آغاز از همینه و پایان هم همینه، که تأکید بر توحید الهی است و تشویق معرفت توحیدی الهی در ذهن افراد که وقتی اینطور شد داری برشون مساوی میشه، هیچ تعجب نمی کنن که شبی اثر روز رو داشته باشه، روزی اثر شب رو داشته باشه، بیماری اثر صحت رو داشته باشه، صحت اثر بیماری رو داشته باشه، یعنی همه این چیزایی که در تناقض هستن، فقر عین غنا و ثروت باشه، غنا و ثروت عین فقر باشه، عین توهی دستی باشه، رسیدن عین نرسیدن باشه، نرسیدن عین رسیدن باشه، اینا خیلی زمینه های مهمی رو در دانش و بینش انسان رقم میزنه، مطرح میکنه. بله
خب من همین که توی سوره مریم میخوندم بعد به خصوص این حکمتی وجود داره که این درست درست در بعد از فراش داستان حضرت زکریا
بلا فاصله و از کل کتاب
شباهت های که داره این بیشتر از این که بخواد، حالا اینو من بگم وقتی میخوندم متوجه شدم که بیشتر از این که بخواد از مریم یه به موجود خیلی متفاوت بسازه، بلکه شخصیت مریم خواست عام بشه، یعنی که بیشتر از این که مریم متفاوت بشه میخواست که مریم یک زنه، یعنی که یه بیسی از یک زن و توانایی های یک زن و قدرت یک زن و توجه خاص الهی به زن
که حتی میتونه در اداد پیامبران قرار بگیره، میتونه دستیار پیامبر بشه
و بعد دلائلش هم میاره، یعنی این که میگه که همین این تقابل ها به خاطر همینه که بگه اگر که من میگم زن متفاوت، یعنی یه جوری خاص از گوسفند یه جور خاص مطرح میکنه به خاطر نوع برخوردشه. این برخوردش مثلا اون پیامبره، سالهاست پیامبره با چنین و چنان و این همه وحی و این همه سابقه،
حضرت زکریا منظوری
برای برخورد اونجوریه، ولی مریم که هیچ ادعایی بر این که حالا پیامبر باشه یا مثلا توجه خیلی خاصی بهش باشه، اون برخوردش اینطوریه. و بعد اینکه یعنی تمامی اون ادعاهایی که ما توی حضرت مریم داریم این همون که در مورد هر زن دیگه اتفاق میفته.
درسته.
و خدا بیشتر اینو میخواد مطرح کنه که زن که همه به فکر، هر زنی به فکر ویژگی ها داره که بهش حتی وقت بشه به اون صورت، حتی اون من میگم حتی میتونه چنانچه که حالا یه شرط بشه حتی اون مائده ها میتونه براش ناظر بشه به حقیقی تمامی اونا میتونه این اتفاق براش بشه و این زن میتونه بستر مثلا این آفرینش که باید یک پیامبر بشه همینا.
شما فقط باید به این بیانهاتون یا مشابهش رو اضافه کنید تا درست بشه، حالا یا خود اینها یا مشابه اینها، مثلا وحی یا مشابهش، مائده آسمانی یا مشابهش. و
مثلا اصلا ما با بعضی از خانم ها مثلا صحبت میکنیم یا بعضی خانم ها میشنن میگن اینجا اصلا یه همچه اتفاقایی شاید که تایرایش بینشون
بله آفرین، مشابهش منظور همین.
بعد اینکه خود توی
زن واقعا این زمینه ها رو داره،
ولی حالا اینکه ما میاریم تو مراحل مثلا حضرت زینب اونا دیگه از این به اصطلاح این ظرفیت، این ظرفیت انقدر
خیلی بالاتر میرن
شده که اون دیگه نهایتش میشه.
درسته.
و بعد اینکه آیات به اصطلاح نام سوره ها هم که توقیفی هستش، حالا ما میدیم توی تمام این سوره ها سر شاه در سوره حالا ظاهرا سوره محمد صلی الله علیه و آله میشه ظاهرا اسمش قتال اسم هستش، تنها سوره ای که به نام یک شخص و به نام یک کس هم سوره مریمه که این باز وجه متمایز کننده قضیه است.
بله
که از مریم به عنوان یه زن حالا در میان این همه حالا پیامبر و این و این و این
حالا خود سوره انبیا هم مریم در اداد انبیا مطرح میشه، یعنی داستانهای انبیا پشت سر هم میاد لابلاش به ولتی احسنت فرجه ها درست قبلش پیامبره، بعدش هم پیامبره و در اداد اونا قرار میشه. بعد عالی بسیار عالی.
بعد اون آیه مثلا سمسیاسون هم یه ظرافت قرآن داره که من نرازی متوجه شدم، فرقی هم یه ظرافتی تو قضیه وجود داره که در مورد حضرت زکریا خداوند وقتی که اونجا
یه مشابهتی وجود داره تا سه روز صحبت نه
خدا فرمان میده بهش که تا سه روز صحبت نه، یعنی انگار که باید باید
به نحوی میفرماید که سه روز روزه سوم شد
زور باید بگیرید، اینو انگار یه جور تعجیبه.
آفرین، این شباهت دقیقا هست،
این تعجیبه برای حضرت زکریا.
بله.
اما در مورد حضرت مریم تعجیب نیست،
اونجا تعجیبیه اینجا حمایتیه. خیلی عالی. بعد این از قلم افتاده بود و شما ساعت 12 بوده آشفانو بوده، میگم 12 بوده، الان 11 دقیقه قبل 12 بوده. الحمدلله رب العالمین، واقعا خدا رو شکر کنیم. شما هم هاشم البته ناظر بودید، ولی اگر اینجا جایی که من هستم قرار داشتید واقعا اوج رضایت و خوشحالی رو پیدا می کردید که این کارگاه ها و به خصوص این کارگاهی که آخرین کارگاه در این ساله کاملا خودشون نشون داد که کارگاه ها کار خودشون کردن، افراد پای کار از اول هستن، زمان طولانی میشه، هستن تردیدی نمی کنن و زمان هم که تموم میشه واقعا نمیتونن دل بکنن و الحمدلله که این کارگاه آخریمون هم به همین شکل بود. از همه سپاسگزاریم و از درگاه خدا من شکر خدا رو به جا میاریم. امیدواریم که همیشه این مؤسسه و ما و همه کسانی که با این مؤسسه و ماها و کانون زبان قرآن ارتباط داشتن و دارن و خواهند داشت همه مورد توجه عنایت الهی باشیم و مورد توجهات خاص و اولیای الهی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله
و سلم.